اعلام بازداشت شدگان روزهای گذشته ابراز نگرانی می کنیم و خواهان این هستیم تا در اسرع وقت نماینده‌ای از سوی سازمان ملل متحد به ایران اعزام شود و با تمام توان از دولت این کشور بخواهد نقض حقوق بشر را متوقف کند. این نامه از بازداشت بیش از 1000 نفر از اعتراض کنندگان و فعالان حقوق بشر خبر داده است. سرتیب اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، طی سخنانی در تلویزیون دولتی اظهار داشت که طی 2 روز آینده بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان آزاد خواهند شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات انتظامی در ایران اعلام کردند در ناآرامی‌های 2 هفته اخیر حدود 2500 نفر دستگیر شده اند و هنوز حدود 500 نفر در بازداشت به سر می برند. احمدی مقدم گفت بیش از 2/3 از بازداشت شدگان آزاد شده اند و گروهی به علت تخریب اموال عمومی از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. احمدی مقدم تعقیب فردی را از طریق پلیس بین الملل رد کرد و گفت برای تعقیب افراد از طریق پلیس بین المللی تصمیمی اتخاذ نشده است و هر گونه مسئله ای را در این باره تکذیب کرد. در ادامه آلودگی و بحران گرد و غبار در سطح شهر تهران و برخی از شهرهای ایران، مدیر عامل سازمان کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد هوای آلوده به گرد و غبار در سطح شهر تهران از وضعیت بحرانی به وضعیت اضطراری رسیده است و تا 5 شنبه میزان آلودگی هوای پایتخت از حالت اضطراری هم خارج خواهد شد. تهران به دلیل افزایش 9 برابری میزان آلودگی هوا در طول 3 روز گذشته تعطیل بوده است. به گزارش آخرین اطلاعیه سازمان هواشناسی، گرد و غبار موجود بر روی نیمه غربی کشور شامل استانها و شهرهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، اهواز، بویراحمد و بوشهر دارای افزایش نسبی گرد و غبار هستند که طی 5 روز آینده به تدریج از غلظت آن کاسته خواهد شد. توده گرد و غبار از اواسط هفته گذشته از غرب و جنوب غربی وارد ایران شده است و مشکلات شدید تنفسی برای شهروندان به همراه داشته است. مقامات دولت چین اعلام کردند کنترل استان سینگیانگ و شهر ارومچی را به طور کامل در دست دارند. خشونت‌های اخیر در این استان به ویژه در شهر ارومچی بین اقلیت مسلمان ایغور و چینی‌های هان صورت گرفته بود که در این ارتباط افرادی بازداشت شدند. مقامات چینی گفتند افرادی که مرتکب جرایم خشونت آمیزی شده اند به اعدام محکوم خواهند شد. امروز نیز هزاران نفر از افراد پلیس و نیروهای شبه نظامی چینی برای جلوگیری از بروز درگیری‌های جدید به استان سینکیانگ اعزام شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در درگیری‌های امروز یک مرد از مسلمانان ایغور مورد حمله 20 چینی هان قرار گرفت. فضای امنیتی در شهر ارومچی شباهت به برقراری حکومت نظامی دارد. در درگیری‌های میان مسلمانان و چینی‌ها در روز یکشنبه بیش از 150 نفر کشته و در حدود 1400 نفر بازداشت شدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه پسر 2 ساله دارم. میتونم سوالمو خدمتتون بگم بعداً وارد جزئیات بشیم. حدود 1 هفته هستش که من باطل می‌خوردش، باطلش رو ازش گرفتم.
حساب کنید یه دفعه گرفتی؟
یواش یواش تقریبا سرشو مرتب گشاد میکردم تا اینکه که به جایی رسید که دیگه اصلا نخواستش.
خب پس ازش نگرفتید، اون خودش نخواست.
آره خودش نخواست. خب و در طول روز قبلا هم به اون صورت مشکلی نبودش، فقط موقع نپ تایم و شب که میخواست بخوابه با اون میخوابید. الان هم اوکیه باهاش، لجشیرشو نمیگیره، باطلشو نمیگیره، ولی نب که میخواد بگیره و شبا که بخوابه خیلی گریه میکنه، نمیخواد بره تو تختش بخوابه. نمیگم شیر میخوام، ولی نمیخواد تو تختش بخوابه.
فکر میکنید واقعا این دوتا اینقدر به هم مرتبطن؟ چون ممکنه باشه ولی ممکنه نباشه ها. چون برخی از اوقات بچه ها به دلایل دیگری هم، یعنی اگر شیشه شیرش هم سر جاش بود، با افزایش سنشون یه تغییراتی پیدا میکنن. بچه ها با بزرگ شدن خیلی چیزاشون بهتر، خیلی چیزاشون بدتر میشه، چیزای تازه هم پیدا میشه، چه خوب و چه بد. نمیدونم مرتبطش کنیدم. اگر به تدریج گرفتید، اگر خودش نخواسته، معمولا قرار نیست همچی اثری بذاره، ولی میتونه بچه یه استدلالی بکنه. شیشه شیر من از من گرفتن که برای من عزیز بود، مادرم هم ممکنه از من بگیرن، پس حالا نگران بشه. این احتمال هست. به همین جهت هست که این گونه کارا، چون پرسیدم مخصوصا، باید به تدریج، کاملا به تدریج، ای بسا مثلا 1 ماه طول بکشه ازش بگیریم، بعدم اونجا باشه، بعدم ای خواست بهش بدیم، هیچ هم اهمیتی ندیم تا او فکر کنه که این موضوع مهمی نبود و معادلش نکنه با کسای دیگه مثل مادر، بعد قیاس کنه که چیزی که اینقدر لذیذ بود و اینقدر خوب بود، حالا مثل مادرم که اینقدر خوبه، پس اونم میگن، چون میتونه اون باشه. ولی برخی از اوقات مثلا دلیلش واقعا اون نیست. دلیلش میتونه رشدش باشه، میتونه مسائلی که به ذهنش آمده. بنابراین
من فکر میکنم که به هم مربوطه. برای اینکه قبلا وقتی میخواست بخوابه این ستا رو میگفت که شیر و پتو لالا، این ستا رو میگفت و میرفت میخواب، این ستا رو قشنگ به هم رفت.
خب همین دیگه.
الان هم که میخوابه میگم بریم بخوابیم، میگه شیر او او، یعنی شیر او او شده، بوبو شده، نمیتونیم بریم بخوابیم.
خب حالا نه، من یه چیز به شما میگم. چرا شما مثلا فرض کنید شما مشکل، چرا خواستید ازش شیشه شیرشو بگیرید؟
برای اینکه داشت بیشتر و بیشتر میشد، در طول روزم میخورد.
خب اگر اون حفرهشو گشاد میکردید که خب فرقی نمیکرد با اینکه از لیوان بخوره.
نه لیوانو نمیخواست، بازم از اون میخورد.
نه نه میدونم، میگم فرقی نمیکرد که. ببینید مهم اینه که بچه وارد این ادامه نده مسئله مک زدن رو، و الا چه فرقی میکنه؟ الان ما بزرگام اگر نه الان نمیذاریم توی هر نوشیدنی و نوشابه‌ای میخوریم، عیبی که نداره. یعنی میخوام بگم موضوع مهمی نبوده که شما یه کوششی در جهت گرفتن ازش بود، مثلا تا 2 سالگی. اگه به من میگفتید 3 سالشه یه ذره سوال داشتم، 2.5 میشد گفت که خب باید شروع کنید. حالا نمیخوام، چون برگشتش درست نیست، ریگرشن یکی از بدترین کاراست تو کار تربیت، برگشت درست نیست. ولی اگر فرض بفرمایید حالا شیرشو ازش گرفتید، اگه دلتون میخواست شیر بدید که نمیدونم چرا، ولی اگر شیرو میخواست بیرون میشید بهش آب بدید.
آب میدادم، نمیخواست آبو، میفهمید که این آب ریختم
چون. نه نه بهش میگفتید آب میدیم خیلی هم بهتره، حتی شما میتونید یه مقدار تبلیغات برای آب بکنید، مثلا آبو بخورید به 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 مثلا. حالا برحال الان ولی موضوع مهمی نیست که شما خودتون الان نگران شید.
انیوی الانم بغل منم بخوام بیارمش بیرون، بغل منم آروم نمیگیره، یعنی شب اصلا آروم نده، این فکر میکنه که سکیوریتیشو گرفته، بغل منم حتی آروم نیست.
نه میفهمم تون، به همین جهت است که گفتم این موضوع رو نباید با هم اینقدر چسبوندش، یعنی اون حرفی که میزده رو شما نباید تایید مثلا میکردید یا تشویق میکردید. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی اون کانکشنه همیشه مسئله است. یعنی درست مثل این که من شما رو با دستتون یکی بدونم، خواهی دستتون رو قطع بکنم، خب من یه فکری هم درباره شما میکنم. یعنی اون اتفاق میتونه بیفته، یعنی خودتونم فکر میکنید منم مخالفتی با این نظرتون ندارم، گفتم شاید چیزای دیگه باشه، ولی راهی هیچ راهی نداره. راهش فقط این است که مثلا تو شرایطی که او راحت تره، آسوده تره، حالا با نوره، بی نوره، با حرف زدنه، بی حرف زدنه، هر چی هست کنارش باشی تا آروم بگیره، همین. ولی برگشت نمیتونید بکنید، شما نمیتونید شیشه شیرشو بهش بدید، چون گفتم برگشت و بازگشت در مسیر رشد کار درست نیست که بچه بره کلاس سوم بیاره کلاس اول، اون همیشه غلطه. این است که شما ماجرای شیر رو به نظر من شاید تون رفتید، زود گرفتید، شاید هم نه، ولی هرچی بوده گذشته، تموم شده، مثل بچه ایست که متولد شده. حالا دیگه این که این دگری ما میمون تو شکم مادر بهتر بود، موضوعش منتفی است. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید، اتفاق عجیب و غریبی هم نیست. علاوه اگر تو خانوادتون استرابه، اگر به هر حال محیط زندگیتون یه ذره شاید مثلا ناآرام شده، یا بچه در یه شرایطی قرار گرفته، چیزی تو تلویزیون دیده، دوربر اتفاقی افتاده، هر چیزی، هر چیزی ممکن اصلا اونا ریشش باشه، ولی به هر حال کاری نمیشه کرد. تو این سن و سال ما تنها کاری که در ارتباط با بچه‌ها میتونیم بکنیم، یک از اون عامل که سبب شده یا عواملی که نزدیک اونه که اونا رو نگران میکنه دور کنیم، دو هر چه میخوان بهشون آرامش و امنیت بیشتر و محبت و توجه بدیم. یعنی شما با توجه و محبت و آرامش میتونید تمام اون زخم‌ها رو خوب کنید، اگر زخمی است، اگرم نیست که نیست. برخی از وقت هم بچه‌ها تو این سن و سال میتونیم، موضوع اصلی و اساسی بازی و لجبازیه. 14 ماهگی تا 36 ماهگی مکانیزم اصلیش جنگ قدرت و مسئله بازی و لجبازی. بنابراین برخی از خود اصلا میتونه همین باشه، به ویژه وقتی میبینه شما رو گیر و گرفتار میکنه. از جانب دیگه واقعا ممکنه کمی ناراحت بشه، ولی مثل آدمایی که کمی ناراحت میشن وانمود کنن خیلی ناراحت شدن، ممکنه خیلی مسئله رو شما چون بهش اهمیت میده اهمیت پیدا کنه. من در حالی که خوشحال نیستم از اونجایی که میفرمایید، فکر کنم در مسیر عادی رشد همیشه از این اتفاقات میفته.
خب اوکی، پس شیرشو بر نگردونم، ولی نه. الان چطور باش رفتار بذارم توی تختش؟ من میذارم توی تختش، میام بیرون، با اینکه خودم تو اتاق باشم بیشتر جیغ و هوا رو میکنه، میخواد بیاد بیرون. یعنی میخواد.
آخه چرا شما بچه‌ای که نمیخواد بخوابه رو میخواد بخوابونید؟
خب شب دیگه 9-10
اصلا همچی چیزی نیست، همچی قاعده ای نداره. شما اگر واقعا کار خاصی ندارید، بچه رو صبح ساعت 7 بیدار کنید، روزم کم بذارید بخواب، شب میره میخواد. ما فقط از طریق بیدار کردن میتونیم خوابو کنترل کنیم. تو کسی که نمیشه خوابو تحمل کرد، اینا هم آسیبای بیشتری میزنه. بچه رو من بذارم تو اتاق مثلا که نمیخواد بخوابه، بخوابه.
نه روزایم بوده که
نه 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 روز روز نه نه ببینید،
یعنی نه میخوام اگزمپل بدم بدون که صبح همون 6 صبح بیدار شده، نپ هم نگرفته، شبم ساعت 10 بوده، بازم نخواسته
بخوابه. نخواسته بخوابه، یه شب اینجوریه، ولی سه شب که نمیتونه باشه عزیز. نه ببینید، شما به نظر من به دنبال یه توضیح و توجیه هستید که من باش خوشحال نیستم. یعنی یه نظام ذهنی دارید از کجا آمده که کار درست اینه. یک کمی با هم اختلاف نظر داریم. من دلیل نمیدونم. مثلا آخه این کار این ورش حتما غلطه که ما بگیم یه سال قبل از که بخوابید. مثل که من به شما میگم الان لطفاً بخوابید. لطفاً بخوابید تا 30 ثانیه دیگه. شما نمیتونید بخوابید، نه که نمیخواید بخوابید، نمیتونید بخوابید. برای به بچه که نباید خوابی که
نره. خوابش میگیره. بعد از 10 دقیقه گریه میکنه خوابش میبره. میخوابه تا صبح.
سرکار خانم. من اگر تو زندگیم بچه باشم و مایوس بشم، آدم بزرگسالم میخوابه. این نشانه این نیست که کار شما درسته. نه، ببینید، اونو اینجوری بهش نگاه نکنید. یعنی شما ای به من بفرمایید که من از طریق بیدار کردن میخوام خوابشو منظم کنم، مثلا نه، ولی از طریق تحمیل خواب مسئله است. علاوه یه سال 6 ماه دیگه که نخواست چی؟ الانم شاید همینه که مسئله شماست. من برخورد شما رو درست و مهربانانه از نظر بچه نمیبینم. یعنی شما مادر مهربان نمیتونی اینجوری نامهربان باشی. این درست مثل این که شما علاقه داشته باشین به من غذا بدید ولی دو تا مشتم بهم بزنید، یا وقتی کسی تو سر من میزنه شما اهمیت ندید. به رنج او نگاه کنید، نه به نظر خودتون. به نظر من یه مقدار کمکش کنید که واقعا وقتی بخوابه که میخواد بخوابه، شیرم برنگردونید. امیدوارم این مسئله حل بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از وقت، تمنون کرد. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه اول آگست 2009، لس آنجلس گیبسن آمفی‌تئاتر، مقر سلاطین موزیک جهان، میزبان جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار.
طاقت من طاقت دل
داریوش.
شنبه اول آگست داریوش.
Ticketmaster.com و داریوش2000.com
818-955-8080
و مراکز معتبر ایرانی.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
دوستان، مژده بدید، کاکوتی از راه رسید.
کاکوتی کیه؟
کاکوتی سبزی خوشبوی خودمونه که حالا با دوغ درجه 1 آبلی قاطی شده و دوغ آبلی با طعم کاکوتی گازدار و بدون گاز خوشمزه و دلچسب رو به بازار معرفی کرده. اه، کجا میری؟
برم مغازه ایرونی دوغ آبلی کاکوتی بخرم.
صبر کن، دوغ آبلی با طعم کاکوتی هم مثل بقیه فرآورده های آبلی از مواد اولیه سالم و تازه در کارخانه های مدرن محلی درست میشه که هم بهداشتیه و هم عالی. ولی این مزه کاکوتی با این دوغ آبلی قوقا کرده. بازت که داری میری؟
دلم آب شد، برم دوغ آبلی کاکوتی بخرم دیگه.
صبر کن جانم، غیر از دوغ آبلی کاکوتی دوتا آبنار سنیش رو هم بخر گلوم که خیلی خوشمزه است، خالص بدون شکر اضافه، سالم مفید. آبنار سنیچ، آبلی، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
در شرایط نامعلوم اقتصادی فعلی تا چه حد به بانک خود اطمینان دارید؟ در 25 سال گذشته کامرکا بانک با بهره گیری از کارمندان با تجربه ایرانی در خدمت جامعه ایرانی بوده است. کامرکا بانک با 160 سال سابقه در ارائه خدمات بانکی برای بخش خصوصی و مدیریت مالی، همواره خدمات خود را در شعبات دانتان لس آنجلس، غرب لس آنجلس، سان فرناندو ولی، اورنج کانتی و سان دیگو به جامعه ایرانی ارائه داده است. از ابتدای تأسیس رئیس بانک در سال 1849 تا کنون علی‌رغم شرایط اقتصادی مختلف ما همواره در خدمت مشتریان خود بوده ایم و با اتکا به موازین مستحکم بانکی توانستیم خدماتی با ثبات و متعادل فراهم سازیم. برای آگاهی بیشتر با من کارمن یونان با تلفن 310-712-67-95 تماس بگیرید. 310-712-67-95. Comerica Bank, member FDIC and Equal Opportunity Lender.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:30 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داشت. بنابراین کودک درون از سه‌شنبه 21 جولای در شهر رسیدا در این کنفرانس است که 5 تست یا آزمون برای اینکه آیا آسیبی در تولد تا 18 سالگی خوردیم داده خواهد شد و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهد بود. و مطلب دوم سفر کروز یا دریایی است که از همین جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای هوشنگ توزی بازیگر، نویسنده و کارگردان خوب و عزیز برنامه ویژه‌ای تدارک دیدن. استاد فرهنگ فرهی هم گفتگویی درباره شعر و ادب دارند و ضمناً عزیزان و دوستان و هنرمندی در این سفر با ما هستند. ابی عزیز با همسرشون مارتیک و همسر گرامیشون هنگامه و دوستان خوب دیگری که در این سفر هستن. بنابراین فقط همین امروز فکر میکنم فرصتی باشه، چون به من گفتن چند کابینی مونده که اگر مایل باشید میتونید با ما باشید. اگر چنین هست لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواستم اول ازتون تشکر کنم که اطلاعات خوبتون رو با ما ایرانیان در میون.
من یه تمنا باید از حضورتون بکنم، صداتون آهسته است. ممنون میشم مثلا چون تعریف کردید دلم میخواد بلند بفرمایید. نه مرسی، ممنونم.
بهتر شد
ولی لطفا تکرار نفرمایید. ممنونم.
باشه. آقای دکتر من سوالم در مورد اتحاد و همبستگی فرهنگ ما خودمون ایرانی ها هست. بذارین سوالم رو به این صورت مطرح کنم که از زمانی که در ایران این مسئله انقلاب پیش اومد، از 30 سال پیش یا 33 سال پیش تا کنون که این جنبش اخیر شروع شد، مخالفینی که در خارج از ایران مخالفت‌هاشون رو با دولت ایران شروع کردن هنوز نتونستن با همدیگه متحد بشن. من می‌خواستم ببینم این دلیلش فرهنگیه یا اینکه آیا واقعاً چه دلایلی ممکنه باشه که ما مخالفین نتونیم با هم متحد بشیم علیه یک چیز مشترکی جنگ بکنیم.
بذارید حالا که بذارید با هم آهسته پیش بریم به این امید که من بدون اینکه مطلبی موجب سوء تفاهمی بشه یه چند تا نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم. یک، میشه گفت که اصولا ما به دلیل ویژگی‌های روانی و آنچه که نظام خانوادگیمون هست و حتی محیط آموزشی اونقدرها مردمانی نبودیم که از طریق مشورت و از طریق آنچه که به عنوان در حقیقت تسامح هست یا به نوعی حتی بردباری و شکیبایی هست تالرنس با هم برخورد کنیم و چگونه یه طرح موضوعها و مسائل یا تفاوتها و اختلافات رو به درستی انجام بدیم، به دنبال حلش باشیم و نتیجه به جای اینکه فقط عقیده و نظر خودمون رو اثبات کنیم. ما یه مردمان یه مقدار تکروی هستیم، یعنی تنهایی و تظاهره. جدایی و تظاهره. یعنی من در حالی که در دلم یه چیزای دیگه هست، به خاطر اینکه شما با من و روبروی من هستید یه جوری دیگه حرف میزنم. به بیان دیگه ویژگی فرهنگی ما میتونه بر این باشه که اون صراحت رو، اون صداقت رو، اون راحتی و آسودگی رو در بیان مطالب نریم. خود اون دلایل فراوانی داره. یکی از اون است ما فکر کنیم عقیده ما با خود ما یکیست، بنابراین اگر کسی با عقیده من مخالفت کرد با من مخالفت کرده، در حالی که با عقیده مخالفت کرده که ای بس را من بعد از این مدتی هم خودم سخت باش مخالف بشم، ولی من همچنان همون آدم قبلی هستم. بنابراین اگر به من بفرمایید که آیا ما به عنوان ایرانی در مقام مقایسه با بسیاری از مردم دنیا، نمیگم به همه، یه مقداری تواناییمون برای گفتگو، مشورت، رسیدن به توافق، حتی رسیدن به این توافق که با هم توافق نداریم، بیان عقیده و نظر و بعداً با راحت بودن با نظر مختلف و مخالف، این چنین ویژگی رو داریم نداریم؟ پس بنابراین به من بفرمایید کار گفتگو و ایجاد ارتباط و اتحاد و وحدت و یگانگی در ما در مقام مقایسه با بقیه کشورها به نظر میرسه اگر مشکل تر نباشه حتما ساده تر نیست. یک مورد. دوم، اگر برگردید به 30 سال گذشته ماجرا میشه یه جور دیگه دید. وقتی که به هر حال حکومتی یا دولتی هست و مخالفین هم هستن، اما این مخالفین وقتی که احتمالاً اگر فعالیت هایی بکنن فکر میکنن به نتیجه فوری مورد نظرشون نمیرسه، از یه طرف هم پراکنده میشن، هم دلیلی نمیبینن که از اختلاف عقیدهشون بگذرن. بنابراین شما در شرایط مثلا فرض کنید بعد از انقلاب ایران میبینید هر گروهی کوشش میکنه با افکار عقاید خودش اولا زنده بمونه و بعد از اون کوشش میکنه بقیه رو به سمت خودش بکشه تا اینکه بخواد ببینه دیگران چه هستن، و یا اینکه اصلا بیاد بگه از مثلا 10%، 20%، 50% عقاید و نظریات و ترجیحات خودم میگذرم، میرم با یکی دیگه اتحاد پیدا میکنم. برای اینکه حالا بر فرض که چنین بشه، فکر نمیکردن نتیجه داده بشه، یا اگرم میامدن زود اختلاف پیدا میشد یا انشعاب پیدا میشد. چرا؟ برای اینکه ما در جایی نبودیم که موضوع مهم و اساسی مثلا اتحاد باشه. موضوع اصلی و اساسی این است که اصلا راه و روش درست کدامه، نظریه درست کدامه، اون چیزی که خوبه کدامه، ما چه مسیری باید بریم. بنابراین فرض بفرمایید شما میتونستید گروهایی رو داشته باشید که درست عکس هم بودند، یعنی تضادها بسیار عمیق و سنگین بود. بنابراین حالا شما از منی که احتمالاً اگر شما در قدرت باشین من میخوام شما رو نابود کنم، اگر من در قدرت باشم شما هم باید من رو نابود کنم، حالا چه اتحادی؟ ما حداقل در اون زمانی که اتحاد ما هم فقط به جایی نمیرسه، اما الان موضوع چون به نظر بسیاری فرق کرده، یعنی ما در شرایطی قرار گرفتیم که حالا مسئله اختلافا و تفاوتا رو به یک اعتبار میشه کنار گذاشت و اصلا نداشت. اون چیزیست که در اصطلاح علمی بهش میگن ائتلاف، کولیژن. در ائتلاف ما فعلا با وجودی که میدونیم با هم مختلفیم و مخالف، حتی دشمن هم میتونیم باشیم یا در آینده رو در روی هم قرار میگیریم، فعلا به خاطر هدف مهمتری که ای بسا مسئله زنده ماندن ما یا نابود کردن دیگری است کنار هم قرار میگیریم. بنابراین شما در ائتلاف اختلاف رو فقط کنار میذارید. درست مثل این که فرض بفرمایید ما دور هم جمع میشیم و فعلا چون یه خانه آتش گرفته با هیچی کار نداریم جز این که میخوایم این خانه آتش گرفته رو درست کنیم، ولی درباره همه چیز میتونیم با هم اختلاف داشته باشیم. بنابراین مسئله سروایول یا زنده ماندن یا نابود کردن وقتی مطرح میشه، افکار عقاید گروهای مختلف و متفاوت کنار هم قرار میگیرن. اشکال کار اینه که بعدن میتونن به خاطر این ائتلاف که نامش رو برخی از اوقات اتحاد گذاشتن یا به نتیجه رسیدن، بعد در مقابل هم قرار بگیرن و یه شرایط بدتری رو به وجود بیارن، شاید هم نه. این یه مسئله است. دوم این که شما وقتی فرمودید اتحاد، اتحاد به معنی یونیتی، یعنی ما میایم گفتگو با هم میکنیم و به یه توافقایی میرسیم و یه تجدید نظری در عقاید و نظریاتمون میکنیم. ما سوری و ظاهری نمیگیم با هم موافقیم یا میذاریم کنار اختلافمون رو، نه، من و شما به اتحاد میرسیم. یعنی وقتی شما صحبت از اتحاد میکنید، معناش این است که در مسائل و امور اصولی و اساسی با هم توافق داریم. اون وقت است که میشه اسمش اتحاد گوش. حالا در این اتحاد افکار و عقاید مختلف و متفاوت وجود داره، حتی برخی از وقت میگن جناهای مختلف. مثلا فرض بفرمایید در امریکا سیستم سیاسیش وقتی حزب جمهوری خواه و دموکراته، جمهوری خواه و دموکرات ها به دلیل که تعریف شدن با هم و کنار هم قرار نمیگیرن. وقتی کنار هم قرار میگیرن که مثلا نامش رو منافع ملی میذارن یا مسائل اساسی دولت به جامعه امریکا میذارن، اون وقت است که انتظار دارن به اصطلاح بای پارتیزن باشن، جمهوری خواه و دموکرات اهمیتی به جمهوری و دموکرات، یعنی دموکرات بودن یا جمهوری خواه بودن خودشون ندن و مسئله امریکا رو مطرح کنن، اما به مجردی که اون موضوع منتفی میشه سخت در مقابل هم قرار میگیرن و تا حدی که ممکنه با هم میجنگن. حتی به فرض بفرمایید که کانونشن رو که تشکیل میدن، اینا مال جمهوری خواست و مال دموکرات هست، یه نفر منجا به اونجا راه پیدا میکنه با هم اتحادی که ندارن سله در مقابل هم هستن، چون در اینجا تکلیف کار مشخصه. بنجاست که در مراحل مختلف ما باید انتظارات متفاوت داشته باشیم، ولی مثلا فرض کنید وقتی سپتامبر 11 اتفاق میفته، شما نمیتونید جمهوری خواه و دموکرات رو به جان هم بیاندازید یا به جان هم بیفتن، در حالی که همچنان این اختلاف وجود داشت، ولی بعد از که موضوع منتفی شد دو مرتبه برمیگردن سر جای اولشون و اشکال و اختلافی که وجود داره. حتی اینو تو خانواده میشه دید، اگر فرض کنید بیرون پسر شما رو دارن اذیت میکنن، شمایی که با همسرتون دعوا داشتید و داد بیداد میکردید، تا این مسئله کتک کاری میکردید، حالا میرید هر دو به سمت فرزندتون، به فرزند کمک باید برمیگردید، بعد از کمی چه آرومگه با شما دعواتون شروع میکنید. معناش این است که انسانها در موارد مختلف از به اصطلاح مسیری که دارن حرکت میکنن میتونن با هم یا با هم نباشن. و البته مسئله وحدت یه چیزیست بالاتر، یعنی یونیتی معنی اتحاد، در حالی که وحدت به معنی وننس یا یگانگی معناش این است که ما اصلا یکی هستیم. به همین جهت است که در اون گونه موارد خب شما یک دست و یک نواخ حرکت میکنید و عمل میکنید و این جز در موارد اصولی و اساسی مثل اخلاق ما به همچی جایی نمیرسیم. بنابراین برگردم سراغ مطلبی که اشاره فرمودید، حالا مطمئن هستم مطالب دیگری هست، ما در وضعیتی هستیم که بسیاری از اینا رو میشه شناخت، این که درسته خیلی از اوقات نه، برای که ما اشکالات روانی فرهنگی اجتماعی داریم، این که غلط است و بد است و مضر و خطرناک با توجه به اینکه هدف و برنامه چه است بسیاری از اوقات، البته از جهت گروه مخالف کاملا نه، این اختلاف ما خودش بزرگترین حسن ماست برای اونها. به همین جهت است که با آگاهی باید با موضوع برخورد کرد و باز به همین جهت است که باید بدونیم اگر مثلا کنار هم قرار میگیریم بر اساس کدام اصوله. امروز مثلا شاید من نمیدونم بیشتر مردم حرفشون مسئله آزادی باشه و به همین جهت است که عبرن میدونید بسیاری حرفشون است که با توجه به اینکه در این جوامع و فرهنگ ها مسئله مرگ یه معنایی است که خیلی ها قبول ندارن، حتی قاتل رو نمیکشن، بنابراین شما راجع به مرگ صحبت نکنید، بنابراین اگر بگید زنده باد آزادی کار درسته. بنابراین یکی مسئله آزادیه، دومین مسئله بدون تردید عدالت اجتماعیه، برای که این یه مسئله است، البته این بحث بعدی است ولی هست، و کنار اون این آزادی مسئله برابری و آزادی زنانه، برای اینکه این ماجراها باید مشخص بشه. ولی اگر بخوایم به دو تا فرض کنیم شعار اصلی اشاره کنیم که میشه سر اون به اتحاد رسید، مسئله آزادی است و تفکیک دین از حکومت، یعنی ماجرای تفکیک دین از حکومت نه از سیاست، چون دین از سیاست جدا نمیشه، دین از حکومت یعنی اون هیئت حاکمه ای که قوانین رو وضع میکنن و اجرا میکنن، اوست اونه که قرار جدا بشه. در امریکا هم سپریشن چرچ آف استیت و استیت معنی حکومتی، استیت به معنی پالیتیکس نیست. و درست مثلا البته دقیق همینا، چون اینو باید مواظب بود، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، فقط نکته ای که مایلم اشاره کنم اینه که پس مسئله این دو تاست، یعنی آزادی، زنده باد آزادی، و اون بیان این که به هر شکلی این تفکیکه. این دو تا اگر صورت بگیره شما میتونید گروه های مختلف و مخالف رو بر اساس یه چنین جهتی و هدفی کنار هم قرار بدید، ولی اگر شما مالید وارد مسائل دیگه شدید موضوع مقدار فرق میکنه. حالا برخی از این موضوع برخی از اوقات اجتناب ناپذیره و اینجاست که یه مقدار مسائل دیگری مطرح میشه، به خاطر اینکه مخصوصا یک کار سیاست اصلا کار ساده ای نیست، خیلی پیچ و تاب داره و تازه زیر و رو جنبه ظاهرش برخلاف با باطنش متفاوته، و دوم در مراحل اول هر جنبشی یا رستاخیزی همه چیز به هم ریخته است، یعنی درست مثل وقتی است که شما یه خونه ای رو خراب میکنید، اینجا نظم و ترتیبی به اون صورت نره، زمان تأسیسه، حالا باید ساخت، زمان ترتیب نیست، هنوز ترتیب بعدش اتفاق میفته، شما همه اساسی ها رو میدید تو صندوق ها گوشی میدید تو خونه میگذارید، همه رو گوشتید وسط اون اتاق، حالا شروع میکنید به ترتیبش، این که از همون اول اساسی برن سر جاش، خب انتظار زیادیه و بسیاری از ما ایرانی ها یه انتظار داریم یه مردم یه جامعه‌ای بسیار مختلف و متفاوت و پراکنده حالا ظرف یه هفته جمع بشن و مثل هم فکر کنن و مثل هم عمل کنن. مثلا تعجب میکنم مثلا یه چیزی باشه فقط یه دروغ یه بازیه و مثلا غیر ممکنه. برای همین بسیاری از این اشکالات و اختلافات اصولا در مراحل اولیه هر جنبشی که با هم گفتگو نشده، توافق نشده، مسائل روشن نشده عادی و معمولی است و اتفاقا درسته، برای که بهترین ازش بیرون میاد. مخصوصا اگر شما یه مقدار باوری به مسئله دموکراسی داشته باشید و مقصودتون از دموکراسی و آزادی این است که من تو رو با خودم و خودم رو با تو برابر میدونم و حاضر هستم که به تو فرصت و وقت و این امکان رو بدم که حرف غلط و بد و نادرست و مخالف نظر من رو آزادانه بزنی و اون هم به من کمک میکنه که با عقیده و باور درست و خوب خودم اگر چنین نظری دارم آگاه‌تر بشم، مخالفت رو بشناسم، بحث و گفتگو رو بتونم به مسیری ببرم، ای بسا به خاطر اعتراضات و اشکالاتی که تو به کار من میگیری که مقدارش درسته من بتونم خودم رو پالایش و والایشی بدم که بهتر بشم. اجازه بدید پیام‌ها رو بشنویم، بعد اگر مطلبی هست خوشحال میشم که بشنویم.
متشکرم.
تمام کار شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بسیاری از افراد به دنبال تصویر روشن و جامعی جهت تصمیم گیری در مورد لون مودیفیکیشن، شورت سیل و فورکلوزر هستند. آقای وحید نصیر نماینده شرکت استاندارد ریلتی اند مورگیج برای شما پیامی دارد.
اولویت ما حفظ منزل شماست و تخصص ما در مذاکره با بانک هاست. ما افتخار میکنیم که تاکنون موفق به حفظ منزل بسیاری از هموطنان خود شده ایم، چنانچه در ارزیابی شرایط شما به این نتیجه برسیم که شورت سیل راه حل مناسب تری است. شرکت ما با 18 سال تجربه در امور شورت سیل انتخاب مطمئنی خواهد بود.
همچنین برای دستیابی به جدیدترین لیست خانه‌های بانکی و املاک تجاری با آقای وحید نصیر تماس بگیرید. 310-228-7010.
ضمناً ما هزینه ارزیابی یا اپریزال فی را برای خریداران خانه به عهده می‌گیریم.
آقای وحید نصیر 310-228-7010. 310-228-7010. License number 01442086.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589. 310-80-90-589. شیرین طبیب.com.
اطلاعیه: مراکز سولاریس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولاریس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411. 866-444-6411.
Let's face it, we're all spending a lot more time at home these days, so why not turn the recession into a positive experience with your family and friends with a luxury Thermo Spa hot tub? Thermo Spas offers direct-to-consumer discount pricing on custom-built hot tubs. Call right now and save up to 20% on selected models with delayed payments for one full year to qualified buyers. 800-989-6121. 800-989-6121. Now is the perfect time to install a custom-built ThermoSpas hot tub in your backyard. Your family and friends will love it. And we even take trade-ins. Call now for your free ThermoSpa DVD. As an added bonus, we'll include a $1,000 gift certificate. 800-989-6121. 800-989-6121. 800-989-6121.
هموطنان عزیز، لطفاً برنامه آموزشی رایگان لون مودیفیکیشن را یادداشت و به همه دوستان اطلاع دهید. چهارشنبه 15 جولای، شهر سنتری سیتی، 818-614-4848.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حتما شما خاطرتون هست در ایران،
من باز این تبنا رو مجبورم ببخشید منو، چون یه ذره صداتون کمه، بلندتر صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم. بفرمایید، تمنا میکنم.
حتما شما و یه عده زیادی از ایرانیان عزیز خاطرشون هست، یه برنامه‌ای در رادیو ایران بود در زمان گذشته به نام بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. البته مجریش یادم نمیاد، ولی فکر میکنم آقای دکتر بنی احمد بودن. الان که در 30 خورده‌ای سال از مسئله انقلاب ایران گذشته و فرمایشاتی که شما فرمودید، من فکر میکنم تمام مخالفین، گروه های مخالف با دولت ایران، تمام آنها متوجه فرمایش شما امیدوارم که باشند که ما در مورد آزادی، آزادی زنان، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تمام اینا جز آزادی هایی هستش که ما در عرض این 30 سال با هم دیگه دعوا و مرافع کردیم. پس البته باز من فکر میکنم که
من میتونم یه جمله کوچکی عرض کنم چون لطفی داری. ببینید عزیز، من اتفاقا یک گرفتاری من که حالا به زودی یه برنامه خواهم گذاشت. ببینید، ما مفهوم اولا آزادی رو با تکلیفش روشن کنیم، چون آزادی یعنی انتخاب قانون درست. آزادی به معنی بیقانونی یا هر کی هر چیزی دلش بخواد بکنه نیست. شما وقتی میگید آزادی رفت و آمد، مقصودتون نیست که هر جور دلتون خواست پشت فرمون میتونید بشینید، یا هر آزادی که، یا آزادی فرض کنید مسافرت، یا آزادی اقامت. شما میخواد اقامت کنید باید به یک کشور برید، ویزا داشته باشید، اونجا باید میخواد یه خونه داشته باشید، یا اجاره کنید یا بخرید. یعنی قوانین داره. یه گرفتاری ما این است. دومی که ما فکر کنیم آزادی مثلا بیان با باز کردن دهان یکیه، یعنی واقعا آزادی بیانه یا گشادی دهانه؟ آخه شما که نمیتونید دهنتون رو باز کنید هر چی دلتون میخواد بگید. آخه اسم این که آزادی نیست. اولا یه آداب و ادبی داره، بعدم در یه چارچوبی میتونه حرکت بده. تو این مملکت شما فرض کنید میخواید مطلبی رو بگید، اول با چک کنید، بعد از اینکه چک کردید و مطمئن شدید، به اون آدمی که فرض کنید میخواید حرف بزنید یا اتهامش بزنید، یک مشورت صحبتی میکنید که تو چه جوابی داری، شاید اون یه توضیح داشته باشه برای این مسئله. بعد مطلب رو به گونه‌ای بیان میکنید، بعد وقت مساوی همون موقع میدین، نه که حرفتون بزنید برید، چون این شنونده رادیو که همون شنونده رادیو دفعه قبل نیست که شما بگید خب بیا جواب بده، نه، همین الان وقت است. و بعد از اون اصلا به حریم و حقوق شما مرتبط یا نه، و تازه یه اصولی رو نمیشه شما ازش بگذرید. شما الان فرض کنید یه مقدار لغات هست که حتی توی هیچ تلویزیون امریکایی شما حق ندارید بگید، لغت، برای که این کلمات به یک اعتبار مثلا زشتن و بنابراین گفتنش درست نیست، یا یه سری برنامه‌ها میتونن بگذارن یا یه علائمی رو باید به هر حال نشون بدن. علتی که من خدمتتون عرض می‌کنم، ما برخی از اوقات فکر کنیم آزادی بیان یعنی گفتن هر چیز. بعدم همونطور که می‌دید بنده چون سر این موضوع بسیار محکم ایستادم، 9 سال و 4 ماه بنده یک کمی هم بیشتر در این رادیو، هرگز اجازه ندادم کسی راجع به کسی حرف بزنه و هرگز هم نخواهم گذاشت. قبلا که ما فقط باید قطع می‌کردیم که هیچ وقت ضرورتی پیدا نکرد. الان که خوشبختانه دیلی سیستم داریم که همیشه میشه هر کسی حرفی زد حتی نذاریم صداش پخش بشه تا اینکه لغت اول از دهنش در بشه. شما لغت اول رو در خیلی جا میتونید بگید ولی میشه قطعتون کرد. علتشم خیلی روشنه. من اصلا با آدما مسئله ندارم. شما من بگید، من همیشه عرض کردم، من وقتی رسیدم به آدمی که احمقانه ترین عقاید رو داشته، حرفای مزخرف بی پایه بی مایه زده، یه ذره که فکر کردم ای من خودم 20 سال 30 سال قبل همین افکار رو داشتم، و یا مادر من از این جهان رفت یا پدر من از این جهان رفت با همین افکار. خب چطور شده پدر من خوب بود، مادر من خوب بود، من اون موقع خوب بودم، حالا تو بدی؟ نه. پس من با آدم مسئله ای ندارم. این حرفی است که گفتم، گاندی حرفش این بود که من تا آخرین قطره خونم که واقعا هم ایستاد، اونم به طریق درستش، اونم به بهترین صورت ممکن مؤثرش، با سیاست استعماری انگلیس مخالفم، با تمام وجودم، با این سیستم، با این نهاد، با این حکومت، با این دولت، با این قانون مخالفم. اما مخالفتم رو به طریق اخلاقی و انسانی و با آرامش انجام میدم، برای که به اون باور دارم و اگر اونا بدن من مانند اونا بد نمیشم. ولی من دلم نمیخواد یه قطره خون از دماغ هیچ انگلیسی بیاد. من با هیچ انگلیسی مسئله ندارم. من با سیاست انگلستان مسئله دارم. من با دولت انگلستان مسئله دارم. من با حکومت انگلستان مسئله دارم. من با مردم انگلستان مسئله ای ندارم. حتی وقتی که اینا همون دولتند که البته نیستند، وقتی که حتی اونا اون دولت رو تایید میکنن، چون ما با انسان نمیتونیم بجنگیم. جنگیدن ما با انسان اشتباهه. جنگیدن ما با انسان ما رو و خودمون رو و دیگران رو خراب میکنه. ما اگر بریم سراغ افکار و عقاید که از آن انسان نیست ولی انسان اون رو انتخاب میکنه، به راحت تر میتونیم به توافق برسیم تا اینکه بریم سراغ آدم ها. به همین جهت است که ما در یه جامعه هستیم که متاسفانه چون بیش از حد به مسئله آبرو اهمیت میدیم که اهمیت نداره، بنابراین با آدم ها فرصت میفکرن که اگر مثلا حرف بد یا زش علیه ما زده مثلا کار ما خراب میشه، ولی اگر واقعا بدونیم یک کار ما خراب نمیشه، دو دهن اوناست که کثیف میشه، سه کاریش نمیشه کرد، و چهار شما قرار نیست مانند او باشید، برای که اگر چیزی غلطه رو من نباید انجام شدم. مطلبی که اشاره فرمودید، ما طی 30 سال گذشته در یه جایی مثل امریکا با موضوع آزادی بیان و عقیده روبرو بودیم، ولی متاسفانه باید بگم جامعه ایرانی و مخصوصا وسایل ارتباط جمعی، جمله‌مو تصحیح می‌کنم، وسایل ارتباط جمعی رعایت این اصل رو نکرد. یعنی از آزادی بیان برای روشن شدن موضوع، برای فهم مسائل، برای انتقال واقعیت و حقیقت، برای دادن جهت و هدف استفاده نکردن، بلکه یا تبدیل شد به اتهام، یا تبدیل شد به فحاشی، یا تبدیل شد به در حقیقت نوعی گفتگوهایی که به جای این که اصلا مفید باشه، خوب باشه، درست باشه، حتی برای خودشون، برای خودشون که دارن بیان میکنن، حالا بگذاریم از بقیه، برای هیچ کس مفید نبود.
دقیقاً آقای دکتر، مطلب منم همینه که چرا ما نتوانستیم در حدود این 30 سال این مسئله رو حل بکنیم، و شاید همونجور که شما فرمودید این تلویزیون ها و رادیوها نتوانستن هم خودشون یاد بگیرن و هم به مردم یاد بدن که قبل از اینکه ما هر کاری بکنیم، همون حرفی که شما فرمودید، ما یک ائتلافی باید داشته باشیم تا بعد بتونیم به اون اهدافی که داریم برسیم. و حالا آخری سوالم از شما اینه که چطور میشه این مسئله رو به وجود آورد، و آیا چه کسانی هستند که میتونن این کمک ها رو به مخالفین و یا جامعه ایرانی بکنن که جامعه ایرانی بتونه یواش یواش این مسئله رو یاد بگیره و انشالله این جنبشی که شروع شده به نتیجه برسه؟
ببینید، 3-4 تا مسئله باید حداقلش باشه. اولش، من و شما قرار نیست با کینه و دشمنی و عرض کنم تنفر بخوایم عشق رو و صلح رو و آزادی رو در جهان به وجود بیاریم. اینا با هم سازگاری ندارن. یعنی شما نمیتونید بگید منی که از همه چیز متنفرم و بدم میاد میخوام حالا عشق و محبت رو درست کنم. بنابراین یه در حقیقت خانه تکانی اساسی هممون احتیاج داریم اگر اینا در وجود ماست. این یه کاری است که به همجاست که باید کاری نمیشه کرد. یعنی وقتی که من وجودم پر از حرص است و حسد است و کینه است و دشمنی است، حالا حتی حرفی هم که بزنم در جهت همبستگی یا عشق یا محبت یا دوستی، اصلا فقط اون رو خراب کردم. یعنی واقعا با یه دهان کثیفی دارم حرف درستی میزنم و بوی اون گند دهان منه که حتی حرف خوب رو هم خراب و محو میکنه. بنابراین اون اوله. دومی که باید یه ذره با خودمون صادق باشیم. یعنی الان من دوستانی رو دوربر میبینم که معلومه در ذهنشون باور و اعتقاد دیگری دارن، اما وانمود کنن یه چیز دیگری، برای که حالا یا فکر میکنن از ذره تاکتیکی درسته، یا فکر میکنن این تظاهر اساسش درسته، یا فرض بفرمایید که واقعا جرأت مبارزه آشکار رو ندارن، پس بنابراین مثل همیشه در قالبی از پنهانکاری حرکت میکنن. درست عکسش هم داریم. آدمای برخی از اوقات با یه جرأت و شجاعتی به حساب خودشون حرفایی میزنن که معلومه باور ندارن. یعنی فرض بفرمایید که در حالی که میگن آزادی، ولی اگه کسی بخواد حرف مختلف و مخالف بزنه که با دو برابر بهش وقت بدن، اصلا بهش وقت نمیدن. پس بنابراین چه آزادی؟ من به شما بگم آزادی بیاد حرفتون رو بزنید، ولی فقط به شرط اینکه با من موافق باشید. اگه موافق من نیستید دیگه شما آزاد نیستید. آخه یعنی ببینید دیگه، من اصلا چرا باید همچین آدمی رو فکر کنم که اصلا میفهمه آزادی رو و اصلا معنا داره؟ بنابراین اون گرفتاری داریم. میفرمایید چه باید کرد؟ خیلی روشنه. من فکر کنم جامعه ایرانی از نظر سطح آگاهی و دانش که مطالعات علمی نشون میده برجسته ترین اقلیت امریکاست و از جامعه امریکایی هم بالاتره. ما شاید 6 سال یا 8 سال متوسط تحصیلات علمی و دانشگاهی از متوسط مردم امریکا بالاتره. و بعدم به هر حال ملتی هستیم که در یک کوره‌ای از این همه طوفان‌ها و آتش‌ها به هر حال بودیم و در آمدیم و بنابراین یه شاید یه آمادگی یه جلای یه صفایی هم پیدا کردیم که به نظر من پیدا کردیم. بنابراین مهمترین مسئله این است که اگر یه بحثی میشه بحث رو بکنیم بدونی که باز جهت و هدفی داشته باشیم که بخوایم باز کسی رو خوب یا خراب کنیم و بعدن بیاموزیم که ما میخوایم درباره افکار و عقاید صحبت کنیم و اتفاقا عکسش رو عمل کنیم تا اون حد که بگیم من نظرم 5 دقیقه میگم نظر مخالف با 10 دقیقه گفته بشه و ضمناً با نهایت محبت به جایی که درباره او تصمیم بگیرم که مقصودت چه بود از خود او میپرسم که واقعا هدفت از گفتن این مطلب چه بود، نه اینکه من یه نتیجه گیری خودم و حرف اون بدونم. یعنی واقعا اگر آدم آزاد و آزاده هستم و برام حقیقت مهم هست دوباره تو اون فرصت بیشتر رو به او بدم، نه اینکه فرصت فقط از آن کسانی است که با من موافقن و میتونن بیان حرف بزنن و یا بعدن واکنشی که نشون میدم حالا روی خط رادیو بیشتر تلویزیون در جهت کسانی که با آن همراه هستن نشون میده که چگونه گروه مخالف رو دارم به نوعی تخریب میکنم، سرزنش میکنم، تخته میکنم، تمسخر میکنم. این کارو نباید کرد. مهمترین مسئلهش این است که من نظر مختلف و مخالف رو بتونم بشم. اگر نظر مخالف و مختلف خوب و درسته، خب من نظرم رو عوض کنم، من با سپاسگزار او باشم. اگرم نیست بگذارم او حرفش رو بزنه تا معلوم بشه که نظر غلط و بد چه هست. ببینید ما یه مقدار از گرفتاریامون فکر میکنیم، خیلی هم گفتن نظر من درسته، که ما نمیدونستیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. خب الان بذارید مخالفین حرفشون رو بزنن، راحت هم حرفشون رو بزنن. اگر شما فکر میکنید که این مخالفین وقتی حرف بزنن عقاید شما رو سست میکنن، که خب بذارید بکنن. اگه فکر کنید دیگران رو سست میکنن، شما حق ندارید فکر کنید مردم دیگه نادانن و بنابراین اگر این آدم حرف بزنه دیگران رو فریب میده. شما چه کاری اید که فکر کنید مردم دیگه ابله و نادانن؟ این هم کار نباید کرد. پس بنابراین اگر بیایم اصلا بگیم ما نظرات مختلف و مخالف رو میخوایم، و این تو میدید تو امریکا الان شما روز شنبه وقتی که سخن پرزیدنت امریکا رو 3 دقیقه یا 2 دقیقه و نیم CNN میده، درست 2 دقیقه و اگر 32 ثانیه بهش وقت میدن، 2 دقیقه و 32 ثانیه هم وقت میدن به حزب جمهوری خواه که جواب میده یا مطلبی رو بیان میکنه. به علاوه تازه امروز بسیاری از مطالعات نشون میده که تو درباره خوبی خودت، درستی خودت، کاری که میخوای بکنی حرف بزن. چرا میری سراغ انتقاد و اعتراض به دیگری؟ اصلا این کار وقت تو رو خراب میکنه. تازه برفرض که ثابت کنی او بده، تو باش خوب نمیشی. و تازه وقتی ثابت کنی که او بده، مردم به بد بودن تو پی میبرن. فرض کنید یه کسی به شما ناسزایی بگه، شما اگر ناسزا جوابش بدید که شما اولا که قبول کردید که ناسزا گفتن خوبه یا مفیده، ولی چرا گفتید؟ دوم که شما هم که مثل او هستید. این که شما ساعت 8 و 1 دقیقه فحش دادید اون ساعت 8 و 30 ثانیه فحش داد، که معناش این نیست که کار او بد بود، کار شما خوبه. بنابراین میفرمایید چه باید کرد؟ به نظر من اون کسانی که احساس مسئولیت میکنن یک اجازه ندن حرف زشتی یا کلامی خارج از آداب و ادب و اصولی که هست گفته بشه، نامی از کسی نبرن، با عقاید با تمام وجودشون اجازه بدن مخالفت کنن. این عقیده مال هر کس باشه، چون عقیده به کسی تعلق نداره. عقیده از آن همه انسان هاست، درست و غلطش هم از آن همه انسان هاست، اصلا درست و غلطی هم نداره، اون انسانی که مسئله داره. و وقتی که یه چنین گفتگویی رو داشته باشیم بعد از یه مدتی یاد میگیریم که با هم راحت حرفمون رو بزنیم، بعدم خداحافظی کنیم بریم. درست مثل یه تیم فوتبال یا تیم بسکتبال 48 دقیقه یا 90 دقیقه میکوبن، از تمام فرصت ها استفاده میکنن، آخر کار دست میدن در حالی که باختن، در حالی که میبوسن و میرن تا پیرناشون رو به هم عوض میکنن، همون پیرنای پر از عرقشون رو. چرا؟ برای که مسئله اصلی و اساسی اون شرافت انسانی و بازیشونه. برد و باختش یه بهانه‌ای بوده برای بهترین کوشش، نه به خاطر بیرون آوردن بدترین کشمکش. و اون تفاوتی هست. من پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. به امید ایران آزاد.
متشکرم. چنگ و نجمن با ما باشید.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون وقایع و اصول حاکم بر امور مالی، قانونی، وام و سرمایه گذاری در ریال استیت، هر جمعه از ساعت 9 تا 10 بامداد. تلفن رایگان 1-800-656-2413.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط سه بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 prevaymedispa.com عضو 08 ایرانیان.
آیا با توجه به برنامه های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه ریزی صحیح قانونی تهدید می کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A Plus Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-996-0822 818-996-0822.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر یه مشکلی برای من پیش اومده، میخواستم که با شما مشورت بکنم، نظرتون رو بدونم. من یه دختر دانشجو هستم و چند وقت پیش، یعنی حدود توی جنوری، یکی از همکلاسی های من که یه پسر از آفریقا هستش و خیلی هم مثلا پسر باهوش و تالنتزی و خیلی هم درسش خوبه، جز بهترین شاگردا هستش و اینا. به من اومد گفتش که و این آقا خانواده‌اش در حدی نیستن که بتونن بهش کمک بکنن از نظر مادی، منتها تونسته اسکالرشیپ بگیره از کشور خودش بعد بیاد اینجا درس بخونه. اومد به من گفتش که موقع امتحانات بود و اینا، گفتش که من مشکل مادی پیدا کردم، با صابخونم مشکل دارم و الان نمیتونم درس بخونم و چون که هر 3 ماه یه بار از طرف دولتمون پول دریافت میکنم، حالا الان خیلی اوضاعم بده و اینا. من با اینکه اصلا نه هیچ رابطه خاصی داشتم، نه دوستی و به قول معروف صمیمیت خاصی، فقط در حد یک همکلاسی بود و گفتش که مثلا این داره خیلی منو بادرت میکنه این مسئله، من نمیتونم درس بخونم اینا. تقریبا مثلا حدود $1,500 بهش کمک کردم و بعد به من قول دادش، گفتش که اولین کاری که میکنم توی مارچ من این پولو میگیرم و خیلی تشکر کرد، خیلی خوشحال شد و گفتش که من حتما پول تو رو پس میدم و اینجوری. بعد توی مارچ که شدش اون تاریخی که به من گفته بود، بعد توی مدت دیگه مثلا، یعنی همیشه خیلی درس خون و اینا بود، این سال آخر مثلا دیگه مثلا خیلی دانشگاه نمی اومد، خیلی تغییر کرده بود. بعدش تو مارچ به من گفتش که دیدم که مثلا یه چند وقت دانشگاه نیومد، از اون تاریخی هم که قرار بود که با من تماس بگیره و به من بگه گذشته بود. من که مثلا شاید 10 روز بعد از اون تاریخی که خودش به من قول داده بود باهاش تماس گرفتم، گفتم که من به پولم احتیاج دارم، تو اگه میشه به من این پولو برگردون. بعد این آقا اول به من گفتش که آره من مجبور شدم که پولمو بدم به یکی دیگه از دوستان که اونم از کشور خودمه و پول اون نرسیده اینا. بعد از یه مدت گفتش که نه بذار من با تو آنست باشم، من رفتم در حقیقت این پولو یعنی بیرون روی الکل چیز کردم، سپند کردم همچین پولیو و حالا دیگه ندارم که به تو برگردونم. و من خیلی تعجب کردم چون قبلش مثلا میدونستم که مثلا هر از گاهی فکر میکردم مثل بقیه بچه ها که مثلا once in a while میرن مثلا یه درینکی میخورن و من نمیدونستم. بعدش متوجه شدم که این آقا اصلا مثلا امسال به خصوص، حالا نمیدونم چه چیزی توی زندگیش پیش اومده بود که اصلا حالت الکلیست پیدا کرده، به طوری که اصلا نمیتونه خودش رو کنترل کنه و تمام مدت نه دانشگاه میاد نه چیزی، تمام مدت تو این پاب و اینجور چیزا میشینه و مثلا مشروب میخوره تمام پولشو، با اینکه پول زیادی نداره، یعنی اون خرجی که از دولتشون میگیره در حد واقعا یه چیز خیلی معمولی، خیلی کمه زندگی دانشجویه. بعد من خیلی ناراحت شدم، مثلا یه مدت هم مثلا دیگه مثلا توی کلاس و اینا خیلی باهاش حرف نمیزدم و اینا، چون بالاخره من خودم اونجا دانشجو بودم و حساب میکردم روی همچین پولی، فکر میکردم که خب من کمک کردم به خاطر اینکه مثلا احساس میکردم از نظر انسانی و اینا. بعد خلاصه بعد به من گفتش که من هیچ جوری نمیتونم، این یه مدت که منو سر دوون نمیدونم، از خواهرم قرض میگیرم، مثل اینکه خانواده‌اش هم در حد نیستن که بتونن کمکی چیزی بهش بکنن. بعد به من گفتش که آره، اومد معذرت خواهی کرد و گفتش که من نمیتونم این پولو به تو بدم، حالا اگه به من فرصت بدید 3 ماه دیگه صبر بکنید که من دوباره چیز کنم. منم دیگه یه مدت میگم خیلی باش خوب نبودم و اینا، ولی بعد گفتم اوکی مثلا خب حالا حتما اتفاق افتاده، یه بار پیش اومده اینجوری و چیز کردم. آقای دکتر دیگه به روی خودم نیاوردم، روابطم یه ذره بهتر کردم، حتی مثلا باش نایس بودم دوباره و این دفعه دیگه مثلا اون موعدی که قرار بود که مثلا برسه، اون تاریخی که به من داده بود، من چند بار بهش گوشزد کردم. من بهش گفتم من خودم خیلی احتیاج دارم به این پولم، منم اینجا دانشجو هستم، این پولم پولی نیستش که مثلا هیچ کس دیگه اینقدر بتونه به تو کمک بکنه. من واقعا به خاطر اینکه تو به من گفته بودی که خیلی مشکل داری، فکر کردم که میتونم اگه یه کار کوچیکی از دستم برمیاد. بعد آقای دکتر باز دوباره این اون روزی که قرار بود که به من برگردونه، یعنی این جریان میشه بعد 6 ماه بعد از اون اولین روزی که پول بهش داده بودم، دیدم که شنبه بود، زنگ زدم دیدم این آقا دوباره تو پابه. به من گفتش که من الان بیزیم نمیتونم به تو چیز کنم، دوشنبه تو رو میبینم. یک شنبه باش تماس گرفتم، باز دوباره این آقا رفته بود مست کرده بود و اینا و به من قول داده بود دوشنبه مثلا من میام خونه تو که این پولو به تو برگردونم. دوشنبه من هر چی باهاش تماس گرفتم چند بار، دیدم اصلا این آقا جواب نداد. من واقعا خیلی ناراحت شدم از این همچین چیزی، به خصوص اینکه خودم هم خیلی احتیاج داشتم و از یه طرف دیگه احساس میکنم مثلا کمک کردن به یه آدمی که اینجوری الکلیه و اینا من نمیدونم مثلا درست واقعا یا نه. بعد دیگه راستشو بخواید به قول شما که تو سیدیاتون میگین خشم خودم رو شد به عصبانیت تبدیل کردم و زنگ زدم به همخونه ایش گفتم گوشی رو بهش بده، گفت خوابیده، گفتم حتما بیدارش کن. دیگه با لحن تند و چیز گفتم من به خاطر تو خونه مونده بودم، من قرار بود که امروز برم بیرون، همه برنامه ها رو به هم زدم، تو به من گفتی ساعت 12 میای، الان ساعت 3 بعد از ظهره و خلاصه داد و فریاد و این چیزا کردم و گفتم همین الان پول منو برگردون بیا دم خونه من. و این گفتش که باشه باشه اینا، من همین الان میام یه ساعت بعد شما دم خونه من. بعد دوباره برگشت گفتش که من همه این پولو نمیتونم به تو بدم و میگم روز قبل روز دو سه روز قبل از اینکه بازم قرار بود بیاد پیش من، من مطمئن بودم که این باز رفته بود و مشروب خورده بود تو پاب و اینا و یه چیزی حدود مثلا بیشتر از نصفشو تقریبا شاید 700-800 دلارشو داد به من. بعد به من گفتش که آره من اینو پس میدم، که دیگه من خیلی ناراحت شدم و بهش گفتم که من واقعا به تو اعتماد کرده بودم، احساس میکنم که تو واقعا داری سوء استفاده میکنی از اعتماد من، از اینکه من با تو اینقدر نایس بودم، اینقدر به تو هلپ کردم اینا. و بعد اون آقای دکتر خیلی ناراحت شد، حتی یه حالت خیلی بدی بهش دست داد. بعد به من گفتش که میشه یه لیوان آب به من بدی اینا. مثلا من چیز شدم مثلا باش بدرفتاری کردم، ولی بعدش یه چیزای خودم پشیمون شدم، بعد احساس گناه میکردم مثلا اونجوری که مثلا گذاشت و رفت از خونه من. نمیدونم اصلا کار درستی کردم که همچین برخوردی باشم، یا مثلا بهترین راه واقعا از نظر شما چیه، مثلا چی کار باید بکنم؟
خب ببینید عزیز، دو سه تا موضوع با هم مرتبطه و گره خورده یه ذره مشکل برای شما کرده، میفهممتون. ببینید عزیز، اولا ما تو زندگیمون قرار هست که وقتی کمک بکنیم که مطمئن باشیم کمک ما مفید و مؤثر، اگر نه میتونیم صبر کنیم. مگر مواردی که کمک ما خیلی حیاتیه برای اون آدم، برای ما موقع اهمیتی نداره، و الا تقریبا میشه گفت از نظر من 70% کمک آدم ها به دیگران به جایی که مفید باشه مضر. یعنی شما من بگید ما کمک میکنیم به 100 نفر، میگم احتمالا 70 نفرشو بی خود کمک کردی. عرضم میکنم کی باید کنم. پس اولا شما باید مطمئن میشدید که کمک شما مفید و مؤثره. دومش باید مطمئن میشدید که اگر احتمالاً مثلا در این گونه موارد پولی رو بدید و از دست بره، واقعا خیلی به شما ضربه و آسیبی نمیخوره. یعنی ارزش اون پول، قیمتش که مشخصه 1500 دلار، ارزش اون پول برای شما زیاد نباشه. چون اگر واقعا زندگی شما رو به خطر میانداخت، حالا فرض کنید عددش کم بوده ولی، یا شاید با توجه به زندگی شما، ولی بعضی وقت میتونه مسئله آفرین باشه، یا اصلا این پول مال کسی دیگه باشه، مال شما و همسرتون باشه، خانواده باشه، شما حق این بذر رو بخششا رو ندارید. این مطلب اول است که باید مطمئن بشید. و ضمناً حالا بله، اگر واقعا تو بیمارستان افتاده بود یا بیمارستان نمیپذیرفتنش، اصلا مهم نبود که پولو بده یا نده، شما این پولو میدادید. این اولین نکته. دوم، من و شما باید مطمئن باشیم کسی که از ما کمک میخواد حد اکثر کمک رو خودش به خودش کرده، حالا کمک منو میخواد. یعنی درست مثل این که شما بخواید یه چمدون رو برداری، در حالی که خودتون میتونید، من میگم تو چمدون منو بردار. من برای چی بردارم؟ من این چه کمکی است به شما؟ خود چمدون خودتو بردار. اما اگر شما من گفتید که این چمدون رو من تنهایی نمیتونم بردارم، تو اگه کمک بکنی میشه برداشت، خب من بهشون کمک میکنم، برای که شما واقعا کمک رو به خودتون کردید. بسیاری از آدم‌ها هستن کمک رو به خودشون نمیکنن. آدمایی هستن که فرض کنید 10 ساعت 15 ساعت میخوابن یا مست میکنن، بعد میرن شما پول میگیرن که برن مست بکنن، برای به خودشون کمک نمیکنن. شما رو به یه رنجی وامی دارن که برید کار بکنید، پول در بیارید، برید به اونها، خودشون رنج ترک ماده مخدر یا مشروبشون رو نمی کنن. برای چی باید بهشون کمک کنید؟ به هیچ وجه. یعنی
صبر کنید. من اصلا نمیدونستم.
خب نه خب نه صبر کنید، حالا میرسم. صبر کنید عزیز. بنابراین من قرار نیست به کسی کمک کنم که خودش به خودش کمک. دوم، کسانی هستن که قبل از من باید بهش کمک کنن، خانوادهش، دوستاشن، کسانی که میشناسنش، کسی که پول زیادی داره. من کجام؟ من ای بسا در رده کمک کردن به اون آدم 20ام. اون 19 تا اگر نبودند و ندادن، نوبت من میشه، ولی نوبت من نیست. این ور. دوم یا سوم، هرچی، شما نگاه کنید به عنوان یک کسی که تو امریکایید، شما از یه فرهنگی میاد که مثلا وقتی با کسی در فرهنگ دیگه ارتباط برقرار کنید، معلوم نیست در اون فرهنگ موضوعات چیه. فرهنگایی هستن که اصولا گرفتن پول از دیگری رو زرنگی و باهوشی میدونن. فرهنگایی هستن که هیچ مسئولیتی برای تعهدشون و قول و قرارشون قائل نیستن. فرهنگایی هستن که تازه به شما به عنوان یه حالو نگاه میکنن. شما نمیدونید چه خبره. از اون گذشته آدمایی هستن که اصولا در تمام زندگیشون با گدایی زندگی کردن و فرضشون این بوده که تو به من کمک کن ولی من خودم به خودم کمک نمیکنم. و اصلا نگاهه درست نیست. خیلی از اوقات ما یه همچی آدمایی رو به کار بدشون بیشتر وامی داریم، یعنی او رو تو همین وضعیت نگه داریم. چرا برخی از اوقات حتی به پدر و مادر در خصوص فرزندانشون که معتادن و پول میخوان برای اعتیادشون در حالی که ممکنه به خطر بیفتن، حتی به خطر مرگ، برخی از اوقات فکر برن که باید این ریسکو بکنی. 20% ممکنه این بمیره ولی 80% ممکنه از اعتیاد راه پیدا کنه. پس مادر یا پدر بیا و پول نده. به پدر و مادر پیشنهاد میکنن به بچه‌ای که 20% خطر مرگ داره کمک نکن. بنابراین شما قرار نبوده وقتی نمیدونید، اگر میگفتید برای من پول مهم نیست میفهمیدم، شما 15 دلار بود مهم نبود، ولی وقتی 1500 دلار براتون مهمه شما با اون با توجه کنید. و بعدم اینکه برای اون چقدر اهمیت داشته، مثلا درسش بره، خب بره از دانشگاه وام بگیره، من دانشگاه بیرونش میکردن مثلا، یا شما حتی میرفتید با ادمنستریشن هم زدید با این وضعش اینجوریه کمکش کنید، یا حتی میگید من میام با صابخونت صحبت میکنم، نه اینکه مهم باشه. مطمئن میشدید که یک کار اصولی و اساسی انجام دادید، یا میگفتید مثلا دوستات کیا هستن، یا مثلا اون دوست تو اون وضع مالیش خوبه بذار من میام با اون صحبت میکنم، در حالی که شما پول تو بانک میداشتید ولی قرار نبود میدادید، برای اینکه با دنبال راه حل های دیگری تو این زمینه میگشتید. از همه اینا گذشته، بسیاری از اوقات مسئله که شما با خودتون دارید چند چیزه. یکی اینکه پول براتون به هر حال مهم بوده، دومی که به حساب خودتون کمک کردید، سومی که فرضتون بر این بوده که این کمک پذیرفته میشه، ازش قدردانی میشه، چهارم تو این مسئله پایین و بالا رفتید که ای بابا این کلا سر من گذاشت، یا این دروغ میگه، یا خیلی استدلال ساده ای کردید، من پولمو بدم تو بری عرق بخوری، که هم پول منو دور بریزی، هم از خودت آدم بدتری و یا گرفتارتری بسازی، خب معلوم اذیتتون میکنی. بعد وقتی بهش فشار آوردید که خب اون پولو به شما پس داد، حالا برای منم یه ذره تعجب آوری که چرا داد، به شما پس داد، شما قرار نبود که احساس گناه بکنید یا فکر کنید من به این آدم فشار آوردم یا از اتاق خونه من رفت که رفت. ممکنه اون آدم بدبختی باشه، ممکنه اون آدم بیماری باشه، ولی شما مسئول بدبختی و بیماری اون نیستید. شما میتونید به او کمک بکنید، ولی شرطش اینه که او هم به خودش کمک بکنه. اگر شما بهش میگفتید من حاضرم از این 1500 دلارم بگذرم، ولی مشروط بر اینکه این پول من بدم به دکتری که تو رو معالجه میکنه، مثلا کمکت بکنه از این مشروب خوردن بیه بیرون، مثلا حرفی با اون نداشتن، برای اینکه شما واقعا اونجا خدمت بهش کرده بودید. ولی اینکه شما پول بهش بدید برین عرق بیشتری بخوره معتادترش بکنه چی؟ اون موقع است که ای بسا به جای خدمت خیانت بوده. و وقتی که ما تو این گونه موارد شک داریم بهتر صبر کنیم. به همین جهت است که من یکی از کارهایی که حالا راحت به شما میگم، رو خط رادیو اوائل یکی دو سه تا دوستان آمدن یه کمکهایی خواستم، من اعلان کردم یک دفعه سیل کسانی روبرو شد که کمک میخواستن، هم به دفتر من، هم به رادیو، هم به روتو برنامه من. بعد یکی از این آدمایی که آمده بود که به مقدار فرض کن تقاضای کمک میداد و میخواست و خیلی هم داستان تعریف کرد، بلافاصله 5 نفر من تلفن کردن که این فلانیه که اصلا کارش همینه. بنابراین من از اون بعد تصمیم گرفتم ابدا رو خط همچین فرصتی رو به کسی نمیدم، برای این که شما بعداً گرفتاریتون است که آدمی که واقعاً کمک می‌خواد و کسی که حق بازه رو نمی‌تونید تشخیص بدید و بعد با اون ماجرای از بین بردن اطمینان کار دست خودتون می‌دید. یه عزیزی که فوت کردن یه داستانی تعریف می‌کرد که یه مردی داشت با خسته و بدبختی و گرسنگی می‌رفت که سواری بهش رسید و گفت چی می‌خوای؟ گفت من اینقدر راه اومدم که خسته هستم، یه غذا بهش داد و چیزی بهش داد و گفت اگه میشه بذار من سوار اسبت بشم. من بذار سوار اسب بشم. وقتی سوار اسب شد گفت که ببین این اسب روش فشاره، بذار من تنهایی سوار اسب بشم. اون مردم آمد پایین، اون آقا هم وقتی سوار اسب شد اسب اینو به اصطلاح تاخت و دور شد. همینقدر که شد دور بشه این مرد فریاد زد صبر کن صبر کن، بیس بیس بیس. گفت گو بیس، من با تو یه حرفی دارم، اسب منو میخوای ببری ببر، ولی لطفاً به هیچ برای هیچ کس تعریف نکن تو با من چه کردی. بگذار هنوز مردم به هم محبت کنن و کمک کنن، نرو مردم رو از محبت و کمک به اصطلاح بدبین و بیزار کن. بسیاری از اوقات یه آدمایی مثل این به شما هم آسیب میزنن، یعنی شما اونجایی که باید کمک بکنید هم کمک نمیکنن. به همین جاست که جمله‌مو باز تکرار میکنم، این که آدم با دوا بخوره خوبه، ولی باید دوا رو دکتر داده باشه و مناسب باشه. بسیاری از ما حق نداریم به آدما که کمک کردن بهشون دوا هست این دوا رو ما بهشون بدیم، بدونی که دکتر باشیم و بدونی که بدیم براشون مناسب. بنابراین به من باز جمله‌مو برمیارم، جمله اولام رو، به نظر من دو سوم کمک هایی که مردم به هم دیگه میکنن به جایی که مفید باشه مضر. این رو توی روابط خانوادگی هم می‌بینیم، اینو کمک به آدمایی که مثلا دروغ میگن، بچه‌هایی که میرن بی خودی شهادت دروغ میدن برای که دوستشون گیر نیفته، ولی اون رو با گرفتاری‌ها مشکلات بیشتری روبرو می‌کنن. بنابراین شما روحیه مهربون خوبتون کاملا پیداست، حسن نیتتون پیداست، کاری که کردی با توجه به رفتاری که او با شما داشته به نظر من واکنش عادی و طبیعی تونه، اما تو زندگیتون اگه خواستید کمک بکنید، یک مطمئن باشید اون کمک برای اون آدم حیاتیه، دو برای شما احتمالاً اگر اونقدر حیاتی نیست اهمیتش کمه، سوم مطمئن باشید که مفیده. به همین جاست که من بسیاری از اوقات بسیاری از آدم‌ها انتظار کمک در زمینهای مختلف دارم، این کمک رو نمی‌کنم برای که فکر می‌کنم به جای اینکه مفید باشه میتونه مضر باشه. اینی که اون هر دو باید دونست شما یه ذهنیتی دارید که آدم هر وقت بتونه باید کمک کنه. نه، من باتون اینجا موافق نیستم. آدم باید کمک مفید درست مناسب رو بکنه و الا میتونه به جای کمک کردن واقعا آدما رو بهشون آسیب بزنه. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
مرسی. من یه سوال کوچولو دیگه دارم.
رو خط باش عزیز، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنیر تازه گلچین، کم نمک و کم کالری، با طعم و مزه خوش، صبح و شبم میگذره، قشنگ و دلپذیره توی فضای سفره.
پنیر تازه گلچین، مورد پسند و شایسته سفره شما. گلچین، بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199، عضو 50-50 ایرانیان.
هموطنان عزیز، لطفاً برنامه آموزشی رایگان لون مودیفیکیشن را یادداشت و به همه دوستان اطلاع دهید. چهارشنبه 15 جولای، شهر سنتری سیتی، 818-614-4848.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
آوادرمانی جلوه‌ای دیگر از موسیقی درمانی است که در برنامه هوای تازه این هفته به شما معرفی خواهم کرد. مهمان ویژه برنامه ژاکلین مری، آوادرمانگر. من پروین جوادی هستم و از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. متشکرم.
اطلاعیه،
مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد، فقط میخواستم بدم در ارتباط با همین کیس به خصوص که براتون تعریف کردم، چون من قراره 2 سال دیگه این آدمو ببینم هر روز سر کلاس و اینا، میخواستم ببینم رفتار من بعد از این چطوری باشه. مثلا
یک...
آیا باید
یک انسان نه اصلا یه انسانی که بهش پول میشما از عزیزم، من اگر به این نتیجه رسیدم که شما آدم مثلا در یه زمینه ای با ایراد دارید که رابطه انسانی من با شما قطع نمیشه، ولی من دیگه به شما پول نمیدم. یعنی شما اگر فرض کنید سوار ماشین من شدید، دید من بد رانندگی میکنم و خطرناک رانندگی میکنم، شما هیچ چیز دیگه رو درباره من نباید عوض کنید، تنها سوار ماشین من دیگه نمیشه. برای که شما حق ندارید که تعمیم بدید به چیزای دیگه، بگید اخلاقش هم بده، رفتارش هم بده، نمیدونم شاید شعورش هم این گونه است. نه، اون کار اخلاقی انسانی نیست. ببینید، من همیشه عرضم این بوده که ما وقتی که خوبیم و مهربون، یه دفعه میتونن گولمون بزنن. آدمای خوب و مهربون بار اول گول میخورن، ولی آدم باید ابله باشه برای بار دوم بخوره. بنابراین بار دوم مسئولیت شماست که نگذارید او این کارو با شما بکنه. در نتیجه‌تون شما از این بعد با او رابطه پولی و مالی تحت هیچ شرایطی نخواهید. ضمن اینکه دوستتون اومد براتون گفت این از من تقاضای کمک کرده، نظرتون رو بگید در این زمینه، ولی تو هیچ زمینه دیگه نه درسته، نه اخلاقی است، نه انسانی است که ما اون رو به یه چیز دیگه مرتبط بکنیم. شما فقط میدونید تو این چارچوبه به خصوص است که این آدم مسئله و مشکلی داشته، شاید هم از بین برده باشه، ولی به هر حال شما دیگه قرار نیست اون رو یک بار دیگه امتحان کنید. این حق شما.
یعنی یه جوری هم باش برخورد کنم انگار اتفاقی نیفتاده.
دقیقاً عزیز، به نظر من ببینید، ما اولا آدمایی هستیم اشتباه می‌کنیم. به علاوه ای بسا او 100 برابر از من و شما مجبورتر و محکومتر به این بیماری و بدبختی باشه. ما نمی‌دونیم در درون اون چه می‌گذره. همین الان با کارگردان فنی داشتیم صحبت می‌کردیم درباره مایکل جکسون. یکی از حرفایی که میشه زد این است که این آدم رو کشتن. با اون همه اتهامات، با اون همه برچسب ها، با اون همه حرفای، اصلا بر فرض که این حرفا درست بود به مردم ارتباطی نداشت، من یه جرمی مرتکب شدم، قرار است دادگاه و قانون با من برخورد بکنه، این مسئله قرار نیست که در سطح جهانی پخش بشه به خاطر اینکه من پابلیک فیگرم. آخه یه مقدار انصاف هم نیست. یعنی چرا باید یه آدمی، یک نابغه، یه موجودی که اگر بگن دیگه پیدا نمیشه، گرچه حرف غلطی از نظر انسانی میشه گفت شاید واقعا پیدا نشه، کسی اصلا بتونه یه چنین توانی داشته باشه در ارتباط با بدنش و تغییر بدنش و بعدم اون خلاقیت رو در جهت طرح اینها که میگن از ناحیه خودش بوده. بعد یه کسی است که اونور سالی 100 میلیون دلار در می آورده. یعنی بعد یه همچی آدمی آخر کار وضع مالیش بد باشه، حتی حالا نه اینکه مهم باشه، ولی خونه اجاره ای داشته باشه با 100 میلیون دلار، بعد آنچنان فشاری رو بر روش بیارم. اگر بقیه با بقیه زندگی او کاری نداشتن، مسئله مایکل جکسون هنرش بود و این هنر بود که به میلیاردها نفر آدم رو مات و مبهوت میگذاشت و به همه شادی میداد، لذت میداد، امید میداد. بعدم تازه پیامهای اخلاقی و انسانی که این آدم داشت، تازه درخشیدن یه ستاره سیاه پوست. من قرار نیست به جنبه های بد و منفی او کاری داشته باشم. این حرف رو درباره حضرت مسیح زدن، آمد سراغ یه سگی با حواریون، یکی گفت چقدر کریه، یکی گفت چه زشته، یکی چه بوی گندی میده، یکی گفت وای چه حال بدی داره، حرفای مختلف. حضرت مسیح فرمودن آمده است، نه در انجیل آمده است که نگاه کنید به دندوناش، ببینید چقدر دندوناش سفید. آخه اینه تفاوت انسان خوب. تا اینکه ما بریم بگردیم یا فکر کنیم تخصص ما این است ببینیم ای با ایراد آدمای دیگه چیه، فقط مال بیماری و بدبختی و گرفتاری است یا فریب و حقه‌بازی و الا از ناحیه آدم سالم که اینا در نمیاد. بنابراین شما توی همچین شرایط و وضعیتی که هست، ابدا قرار نیست که این آدم رو به چیز دیگری مرتبط بکنید. ابدا شما کاری که میکنید این است که اون قسمت رو، شما رابطه مالی با این آدم ندارید، برای که تجربه‌ای که دارید به شما یه هشدار داده، پرچم قرمزی رو بلند کرده و این، ولی در بقیه چیزها ابدا. باش راحت و آسوده باشید. امیدتون هم این باشه که اون یک استثناء بوده، یه اتفاق بوده، تغییر پیدا کرده، اون آدم نیست به خاطر خودش، ولی شما قرار نیست دوباره اون تجربه رو تکرار کنید، برای که اون موقع نشون دهنده اشکال گرفتاری روانی شماست، نه مسئله احتیاج یا کمکی است که او میخواد. به هر حال خوشحال شدم با تو.
بله آقای دکتر، مرسی از راهنمایی تو، من جوابمو گرفتم، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم.
قربونتون برم.
متشکرم، لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
خسته نباشید. من مشکلم با پسر 27 سالمه.
بله.
که حدود 9 سال پیش در ایران بودیم، این با دختر خانمی از قریب معلوم آشنا بوده و بودن سالها با هم، تا اینکه متوجه شدیم که توی خونه در مشکلاتی، مزاحمت‌های زیادی، حتی آزارش به دختر بزرگم خیلی میرسه بدون اینکه ما بدونیم از طرف کیه.
نه نفهمیدم یعنی چی.
یعنی مزاحمت‌های تلفنی بود، اسم دختر منو میدادن به پسرای دیگه که خونه ما زنگ بزنن به اسم دختر ما.
این چه ارتباطی داره به رابطه نمیدونم. پسر؟
ما دوست دختر پسرم بود، نمیدونم از کجا شروع شد و دلیلش
نه چه ارتباطی شما بین این دوتا میده. اگر فرض کنید پسر شما با یه دختری دوسته و با هم
برای این که ما مشخصات خودشو که پسر رو میدادن میفهمیدیم که اون تلفن دختر منو داده به همه با اون مشخصات گویایی که داشت. متوجه این؟
نه سب کنید، پسر شما با یه دختر خانمی دوست بوده، چرا اون دختر خانم باید با خواهر پسر
نمیدونم. حتی یک بار به عنوان یه مزاحم خونه زنگ زد دختر من، برداشت گفت میخوام خودکشی کنم، دارم میمیرم، میخوام با یکی حرف بزنم. ساعتها با دختر من حرف زد، طوری که دختر من سعی کرد کمکش کنه، آشنا بشن و دوست شدن با هم بدون این که بدونیم این طرفه. بعد هر چی از دختر من میشنید روش میذاشت به پسرم میگفت.
نصب کنید دختر شما با این خانم حرف میزده، بعد اون یه چیز میزه، خب برادر پسر شما که باید بلافظه میفهمید.
متاسفانه مشکل من همینه که پسر من هیچی رو قبول نمیکرد، الان متوجه شده، عذرخواهی میکنه، ولی خیلی ناراحتی تو خونه ما به وجود آورد این دختر خانم. حالا فقط که حتی آگهی خدمتون گفتم که تقریبا یه ذره با شخصیتش آشنا بشید. سالها گذشت، کاری کرد که من دست رو ول کرد، کاری کرد که
سرکار خانم حتی... نکنی قربان. شما قبلا یه روابطی رو، مثل اینکه من برگردم بگم فوت کردم هوای لس آنجلس عوض شد، آخه نه، شما یه ارتباطاتی اونجا دادید که من اون ارتباطات رو با توضیح شما چون نمیدونم قبول کردم. یه دفعه پسر شما به خاطر گفتگو با یه خانمی در ایران از درس ول شد. پسر
سال
شما
سالها چند سال بود دوست
بودن؟ 200,000 سال دور باشه. این پسر شماست که انتخاب شد، به اون چه ارتباط داره؟ پسر شما ای ویروس داره.
اولش هم خدمتتون بگم میدونم پسرم مشکل اشکال زیاد داره، همه اینا رو قبول دارم،
ولی بنابراین از اون بگذرید. نصب کنید عزیز، من اگر یه آهنی خورده به پام پامو شکسته کار نمیتونم برم سراغ آهن. پای شکسته من مطرحه، به من بگید پسرتون مسئلش چیه.
حالا مشکلات یعنی ادامه داره این صحبت ها، خیلی مشکلات بدتری برامون به وجود اومده. تا اینکه سالها گذشت کاری ندارم که پسر من تا 4-5 صبح تو خونه این دختر خانم بود. با موقعیت ایران خودتون میدونین که این کار چقدر زشته. شاید ما چقدر دنبالش بودیم، درگیریایی که بود و مشکلات، ما تصمیم گرفتیم از ایران مهاجرت کنیم. کلا خانواده‌تان با اون پسرم و خانمش که ازدواج کرده بودن و دخترم، بلشبار همه از ایران خارج شدیم. خوشحال بودم که این رابطه تموم میشه و چون دختر نرمالی نیست، خودزنی میکنه، پسر منو میزد، صورت چنگی، لباس، حتی لباس پاره میامد خونه وقتی که با اون دختر خانم بود. بعد متاسفانه توی ترکیه ما دو شهر جداگانه بودیم، با اینکه این پسرم میدونست ما بی نهایت مخالف دوستی آشنایی ازدواج اینا هستیم، اون دختر فرار کنه میره پیشه پسرم و عقش میکنه بدون رضایت ما. نمیدونم، من فکر میکنم رضایت پدر مادر خیلی شرط آقای بستر. عقش میکنه و طوری که تقریبا پسرم ما رو کنار میذاره. خانواده دختر با برادرش میرن اونجا ترکیه، میرن اونو دختر برمیگرده ایران. الان از اون موضوع 4 سال 3 سال خورده این میگذره. شاید در عرض روز اینا 5 ساعت 6 ساعت تلفنی با ایران صحبت میکنه و همش تحریکش میکنه که بر علیه پدر مادر باشه، طبق گفته های خودش. تا یه مدت پیش، حتی یک هفته پیش، به خاطر اینکه من اعتراض کردم که حداقل جلوی ما اینقدر بی احترامی نکن، جلوی ما صحبت نکن، چون حرفای ما رو دقیقا توضیح میداد برای اون دختر خانم. از خونه قرد کرد رفت، وسایلش جمع کرد رفت، گفت من از اینجا میرم. و خلصه یه ده روزی جدا شد رفت، و با مخالفت پدر که خیلی اصرار داشت بهش برگرده، خیلی زنگش میزد التماسش میکرد برگرده، این برنگشت. دو شب پیش برگشت خونه با شرایطی که من گذاشتم که جلوی ما تلفنی حداقل صحبت نکنه. گفتم حداقل این دو سه سالی که مونده که بخوای بیاریش حداقل با خانوادت باش، احترام خانواده همیشه برقرار باشه. برگشت خونه ولی خیلی افسرده است. خیلی
خانم فرزند شما مریض قربان
میدونم. بله آقای دکتر.
خب باید بره دکتر، این چرت و پرت اون زن داره.
بله روانشناس بردمش آقای دکتر، بز التماس و خواهش
نه تشخیص را. روانشناس چه بود؟
متاسفانه همه رو دروغ گفت بدم و اومد گفت دیدی که مسخرش کردم، من هیچ چه درست نگفتم.
نه فرقی نمیکنه، شما ایشون بیا رو خط هرچی میخواد، من دروغ بگیم من به شما تشخیص میدم.
خیلی من یک از شرطی که برگرده خونه گفتم با هم بیایم با دکتر هولاکویی صحبت کنیم، هرچی ایشون بگه من قبول دارم. میگه نه خب این برداشتی که تو داری دکتر هولاکویی تو رو قبول میکنه. و به من میگه اون عوض شده، میگه حالا مامان خیلی دختر خوب شده، خیلی پشیمونه، میدونه اشتباه کرده، میدونه بد دهنی کرده، تو ببخشید.
خب حالا نه حالا چیکار با شما خود چیکار بکنید؟
من نمیدونم.
نه میگه قبول بکن من بیارم.
میگه قبولش کن به عنوان زن من، همسر من، بیار پناهش بده، بیار حمایتش کن.
نه چجوری بیارم؟
نمیتونم.
نه پسر شما چه میکنه؟
ایشون درس میخونه و کار میکنه. درسی که فقط زبان میخونه.
بنابراین رفته کسی رو عقد کرده میخواد بیارتش، شما نمانش میتونید بشی بیارتش، بعدم شما الان جنگیدنتون به جایی نمیرسه.
نمیرسه ولی نمیدونم.
نه ببینید عزیز،
دوران سختی دارم.
نه بیخوری دوران سختی به عرضم لطفا توجه کنید. 95% مسئله و مشکل شما سلامتی و بیماری فرزندتونه. 5% که همه اون دختر است از قبل و حتا بعد. شما بیخوری رفتی سراغ اون دختر بری.
این درست. من نگران پسر خودم هستم.
بنابراین اصلا فراموش کنید دختر. شما بهش بگید هر کاری تو دوست داری با دختر بکن. تو فقط بیا ما بریم پلو دکتر، ما هم بذار اونجا بشینیم صحبتامونو بکنیم. نه اینکه تنها برو دکتر.
حرف شما رو قبول دارم. منتها اون میخواد که من قبولش کنم و بیارم تو خونه خودم.
سرکار خانم.
و به عنوان عروس تو خونه، به عنوان همه کار نمیتونم آقای دکتر.
شما از پسرتون حالتون بدتره.
شاید.
من برمیگردم میگم که پسر شما احتیاج به جراحی داره، ولی باید من چاقو بذارم رو شکمش. من که اجازه نمیدم چاقو بذاری رو شکمش. خب بچه تو میمیره. یعنی چی؟ شما اصلا مشکلتون اون دختر نیست. شما که از پسرتون بدترید قربونتون برم. شما مشکلتون چرا دختره؟ مشکلتون بیماری فرزندتونه. شما فرزندتون رو سالم کنید، اون یک آن نمیخواد همچی دختری که شما توصیف میکنید تو ببینه. فرزندتون رو بیمار نگه دارید، اون دختره میاره که خانواده شما رو نابود کن. شما برید سراغ سلامتی پسرتون.
یعنی با هم بریم روانشناس.
100%
تنها بریم.
ابدا برید اونجا که ببینید چه خبر است. بعدو به پسرتون بیاد رو همین خط رادیو یا تلویزیون، اما اولاً بیاید با کمال میل. من آخر کارم به خودش میگم، به شما میگم چشه. دروغ میگه یعنی چی؟ دروغ بگه. مثل اینکه فرض کنید یا آقای الان بیاد به من بگه که حرف بزنی، من ببینش بگه من دو قلو حاملم. خب دروغ بگه. من باورش میکنم. بنابراین خودتون اذیت نکنید و شما از فکر دختره در بیار. اصلا مثل شما دختری نیست. حرف شما این است که پسرم، تو میگی اون عوض شده، آلیست، منم مادرتم میخوام عوض بشم، دوتایی میریم دکتر عوض بشیم، ما دوتا عوض میشیم، من میخوام عوض بشم، تو با من بیا، میریم اونجا میشیم، تو به دکتر کمک کن، من عوض کنم. ما اونجا نشستیم، یه دکتر خوب پیدا کنید، دوتایی برید اونجا. پسرتون اگر تشخیص داده شد که به نظر من بیماره، به نظر من با حرفای شما، اگر حرفای شما اینه که شک دارم بیماره، دارو میخواد، میشه کمکش کرد. پسر شما سالم بشه، فرزند شما نجات پیدا کرد. شما پسرتون چشماشو برید عمل کنید که بتونه ببینه و بخونه. به من این نگید من میخوام این ترانه رو از افس بخونه. فایدهش چیه؟ چشمشو کمک کنید. اصلا موضوع دختر رو فراموش کنید. به دختر بهش بگید دختر هر چی تو بگی. نه اینکه دروغ بگی، تا صلاحتون درستش همین عزیز. فرزند شما چون بیماره این بازی ها را در آورده، سالمش کنید، موضوع دختر منتفی است. سالم نشه موضوع دختر، تازه از بین بره یه دختری بدتر از اون پیدا میشه.
آیا لازم همراه با پدرم بریم یا فقط دارم؟
ستایی نه، شما و هر کی، خواهرش هم دوست داره بیاد، برادرش هم دوست داره، با هم برید به صورت خانوادگی. یه موضوع فامیلیه، هر چه بیشتر باشید بهتره. و میرید اونجا موضوع رو مطرح میکنید، این مسئله ماست، از آغاز تا پایان میشین حرف میزنید راحت و آسوده. یعنی قول به شما میدم، اولا یک تشخیص داده میشه راجع به خانواده و توصیه میشه به درستی به شما. دو، فرزندتون معالجه بشه، ما هیچ مشکلی نداریم. فرزندتون معالجه نشه، اصلا مسئله شما اون دختره نیست. مثل که شما تمام نگرانتون باشه که کاردی که بچه‌مو کشت ژاپنی بود یا چینی بود، دستش قهوه‌ای بود یا مشکی بود، چه فرقی میکنه؟ مسئله اصلی و اساسی سلامت فرزندتونه. اصلا رها کنید اون دختر رو. میخواد حرف بزنه بزن، روزی 5 ساعت بشین حرف بزن. بشین این تلفن برو هر وقت دلت خواست قربونت برم حرف بزن. مشکل شما اون نیست عزیزم، مشکل شما فرزندتونه. اصلا بیراه نرید. اینکه گفتم 95% هم به خاطر اینکه فقط خواستم یه جایی دارم، اصلا برای من مهم نیست. من فقط بچه‌مو سالم میکنم، بچه من سالم شد تموش رفته. من اگر بچه‌م هر غذایی بخوره بالا میاره، من فقط برم غذا رو باید عوض کنم، من برم معده‌شو درست میکنم، هیچ غذایی رو دیگه بالا نمیاره.
بله.
برید برید اونجا و خودتون خلاص کنید. هر چی همتونم برید بیشتر، 5 تایی با هم یه روانشناس خوب پیدا کنید، 4 تایی 5 تایی برید بشین اونجا، بعد از 10 جلسه با هم ارتباط پیدا میکنید، عشق و محبت پیدا میشه، دوستی پیدا میشه، دخترم میره دنبال کارش، پسرتون هم کمکی باید بگیره میگیره، همه خلاص میشید، مشکلی هم نخواهید داشت. خوشحال شدم.
یه سوالی از خودم دارم.
نه بگذره دیگه ازش. من با شما دعوا کردم بس. قربون شما. مرسی.
ممنون. خدا
نگهدار. شنگ با ما باش.
July 21 استادیوم روز بول پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود، چلسی اینتر میلان، با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما می‌آید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هولسام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232 952 5232. 21 July چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون وقایع و اصول حاکم بر امور مالی، قانونی، وام و سرمایه گذاری در ریال استیت، هر جمعه از ساعت 9 تا 10 بامداد. تلفن رایگان 1-800-656-2413.
به پرولیز لیزر کلینیک خوش آمدید. چطور میتونم کمکتون کنم؟
راستش رو بخواین این روزا همه جا وقتی صحبت از رفع موهای ناخواسته پیش میاد، همه پرولیز رو پیشنهاد میکنن. میخواستم از قیمت‌ها و تخفیفاتون مطلع بشم.
چه به موقع آمدین. اتفاقا پرولیز هم اکنون کلیه سرویس‌های رفع موهای ناخواسته خود را با تخفیف‌های ویژه 30%, 50% و 70% مخصوص تابستان را ارائه می‌نماید که بهتر شما هم از این موقعیت کم نظیر استفاده کنید.
چه عالی.
بفرمایید، اینم لیست قیمت‌ها که از طریق وبسایت هم قابل دسترسی است. مطمئن باشین برای شما هم در پرولیز رضایت کامل هم از قیمت‌ها و هم از نتیجه عالی تضمین شده است.
پرولیز انتخاب نهایی شما جهت رفع موهای ناخواسته با 30%, 50% و 70% تخفیف ویژه تابستان. در گلنده و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08. prolizeclinic.com.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزند اوکس،
کالبر موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود با گروهی از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 21 جولای در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر شروع خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس اینر چایلد یا کودک درون 5 تست یا آزمون درباره تولد تا 18 سالگی است که اگر آسیبی دیدیم، و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهد بود. سه‌شنبه 21 جولای در رسیدا کنفرانس کودک درون. همچنین با آقایتون میرسونم که پس فردا در خدمتتون نخواهم بود، فردا خواهم بود ولی پس فردا نخواهم بود، چون عازم سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفری است که از جمعه 10 آغاز شده تا دوشنبه 13 ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ دارم، شاید وقت دیگری یا بیشتری هم پیدا بشه. استاد فرهنگ فرهی برنامه‌ای درباره شعر و ادب دارن. آقای هوشنگ توزی، بازیگر، نویسنده و کارگردان خوب ما، برنامه ویژه‌ای دارن. چند نفر از دوستان هنرمند در این سفر با ما هستند و از این جهت بسیار خوشحالیم. به هر حال فرصتی است به جهت آشنایی و دیدار و گذراندن ایام خوب و خوش و بحث و گفتگو درباره موضوعهای مهم و اساسی که مورد نظر شماست. بنابراین فقط چند کابین امروز گفتن باقی مونده. همین امروز اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای هولاکوی، خوب هستین؟
ممنونم. دوربرتون یه صدایی است که اونا باید
خاموش. یه لحظه گوش من دارم توی اتاق جلسه. یه لحظه گوش.
خواهش می‌کنم.
اوکی، من الان صدا بهتر شد؟
بهتر شد، چون صدای دوروبر پخش میشه ازم به اونجا. بفرمایید.
من دانشجوی یک رشته پزشکی هستم. بعد حدود 6 سالم هستش که اومدم امریکا. الان یه حدود 2 هستش که با یه پسری تو ایران دوست شدم.
شما چند سالتونه؟
من 30.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 30 سالشونه.
چی میخونن، چه میکنن ایشون؟
ایشون درسشون تموم شده، لیسانس گرفتن، بعد توی پدرشون کارخونه دارن.
لیسانس در چه رشته ای دارن؟
رشته مهندسی ذوب آهنی همچه چیز داری.
بسیار
خوب. دقیقا نمیدونم، ولی خیلی وقت گراجویت شدم.
شما 2 با هم چجوری با هم آشنا شدین؟
من یکی از میشه دوست
نه مهم نیست، یکی از دوستان معرفی کردن؟
بله بله.
به عنوان چی و چگونه معرفیشون کردن؟ یعنی گفتن گفتن چگونه کسیست که شما علاقمند شدید باش تماس بگیرید؟
نه اونجوری معرفی نشده، جوری که مهمونی رفتیم اونجا، تو مهمونی با هم دوست شدیم.
یعنی اون آقا رو پس شما دیدید؟
بله دیدمشون.
چ... کی دیدید؟ چون شما 6 سالی که اینجایید این سفر.
نه من 2 ماه پیش رفته بودم ایران.
خب پس بذار اینجوری، شما 2 ماه قبل که در ایران تشریف داشتید ایشون رو در یه مهمونی دیدید، چه مدتی اونجا با هم بودید؟
تو 3-4 روز.
یعنی مثلا جمعاً مجبورا مثلا 30 ساعت هم دیگه رو دیدید؟
بله.
بسیار خوب. خب نظرتون راجع به ایشون چه هست؟
نظرم که خیلی مثبته، یعنی خیلی خوش آمد ازشون.
از 3 تا چیز خوبی که از ایشون دیدی تو خوشتون آمد چیا بود؟
اونجا یا الان پشت تلفنم بخواستم؟
همونجا، همون روز اول. همون روزای اول، 3-4 روزی که با ایشون بودید.
3-4 روز. احساس میکنم خیلی آنسته. بعد نمیدونم، خیلی زیاد باشون نبودم که آنچنانی شناخت داشته باشم.
آخه ببین عزیز قربونتون، شما پزه شما میگید من خیلی خوش آمدم، میگم از چیش خوشتون اومد؟ بعد بگید من زیاد باشتر بودم.
آخه باشون که صحبت میکنم تا الان، یعنی مثلا یه جوری شدم، حالا مشکلم اون نیست، یه جوری شدم که نمیتونم رو درستان کانسنترایت کنم.
خب منم میخوام ببینم آخش. نه ببینید عزیز، شما روزی که من چگونگی برخورتون و خوش آمدهای اولیتون میگید، ویژگی روانیتون رو به من میگید. اگر شما من بگید از چند تا چیز ایشون خوشتون اومد، اونا به من نشون میده موضوع شما. شما وقتی میگید آنست، بذار به شراحتتون کنم، یه پیام به من میده که واقعا این آدم آنست بود، اما تو 3-4 روز آنستی یه پسر ایرونی، دختر ایرونی رو فهمیدن خیلی شاهکار آدم بود از نظر ذهنی باشه، چون ما مردمان بدجوری غیر واقع بین و نشون دهندش هستیم. شما رو 2، یه احتمال به ذهن من میاره که شما آدم شکاکی هستید و آسیب دیدید، و بنابراین براتون مهمترین مسئله اینه که یه آدمی آنست باشه. از ایناس من یه چیزایی میفهمم، به همین جلس گفتم اون روزای اول از چه چیزایی این آدم اینقدر خوشتون آمد.
شکا که نیستم، ولی خب چرا ضربه تو زندگیم خوردم من، چون خب. یه بار ازدواج کردم طلاق درستم.
خب پس میبینید
بعد همین کیسم هم چیز بوده، دامستیک وایلنس بوده.
خب شما میشه به من بگید چرا اون آدم رو تشخیص ندادید؟
به خاطر اینکه نمیخوام چیز اشتباهی بگم.
نه، چرا اون آدمی که شما رو کتک میذاره تشخیص ندید مرد مناسبی برای شما نیست، همچه آدمیست؟
اون موقع سنم خب خیلی کم
بود. الان هم کمه، الان هم حرفایی که من میزنی خیلی فرقی نکردی. ببینید شما یه تجربه ای از خوب بود، درست مثل دختر خانمی که منن روی خط، از خوبی یا مهربانی دارید، خب میشه خیلی راحت کلا سرتون بره دیگه.
نه کلا سرم نمیده، چون الان دیگه حواسم جمعه، خود نمیخوام ازدواج کنم.
ممکنه من بگید چرا دفعه قبل حواستون جمع نبود؟
به خاطر اینکه کلا من تو خانواده که بزرگ شدم خانواده خیلی بسته‌ای بوده، زیاد اکسپریانس آنچنانی نداشتم.
از طریق اکسپریانس به هیچ جا نمیرسید. شما چرا رفتید دانشگاه پزشکی؟ اکسپریانس بود یه مریض میدید فردا میشه دکتر. نه عزیزم حرفا رو نزنید. چه اکسپریانسی؟ اصلا اکسپریانس ارتباط به شما هیچ کمکی برای ارتباط بعدی نمیکنه. آدم ها اگر 10 دفعه ازدواج کردن، احتمالی که 11 دفعهش از همه غلط تر باشه خیلی بیشتر.
خب پس
همین، پس یه ذره شما چرا رفتید دنبال علم؟ برای که اکسپریانس یعنی تجربه، تجربه که مبنای رفتار نیست. شما الان دارید سادگیتون من نشون میدید. شما من میخواید بگید من آدم سوفیستیکیتد و بسیار کارم درسته؟ نه به من اینو نشون ندادید عزیز. حالا برگردیم ببینیم که حالا که بعد از اونجا که رفوزه شد، یه نمره F فعلا من به شما دادم در آشنایی، حالا من بگید این 2 ماهی که با هم صحبت کردی تلفنی به چه نتیجه رسیدید و اشکالتون چیه؟ چون وقت متأسفانه فقط من 7 دقیقه وقت دارم، چه خبر است؟
خب خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم، به هر چم که من بهش میگم یعنی احساس میکنم گوش میکنه. بعد
من الان میتونم داد بزنم؟
نه
اسم این ملاک ارتباط خوبه که شوشو گوشو گوش
میکنه. آخه من ندیدم آنچنانی.
سب کنید دقیقا همین مثلا. سب کنید عزیز من، نه حرفای شما، من به حرف شما اهمیت نمیم، شما میگید حرفای من هرچی بشکم گوش میکنه. این دقیقا میتونه نشاندنه یا یه بچه باشه یا یه حقه باز یا هر دو. یعنی برای چه حرفای شما رو باید گوش بکنه؟
خب مثلا من اگه ازش میخوام، به عنوان مثال من اگه ازش میخوام، همه رو که گوش نمیکنه، ولی اگه مثلا ازش
شما به من گفتید هر
به من زنگ بزنه میگه اوکی مثلا دارم به زنگ میزنم.
وای
بعد این کارم میکنه.
ببینید شما، ببین وقتی میگم آدم سال این شد ملاک، مثلا اینکه یه مردی خوبه یا یه زنی خوبه، برای شما خودتون من گفتید هر چی بهش میگم گوش میکنه. من قراره به شما اهمیت بدم؟ من که قرار نیست حرف شما رو یه جور دیگه فکر کنم.
من نمیدونم که خوبه، ولی تا الان باهاش صحبت میکردم خوب به نظر می اومده ولی نمیدونم شاید اصلا دارم ببینمش اصلا
حالی که شما که دیدیدش حالا به من بگید که چه اشکال
آخه 3-4 روز چیز اینا بوده
حالا چه اشکالاتی با هم پیدا کردید یا چه
چیز اشکالی نداریم من خودم ذهنم نمیتونم رو کانسنترت کنم درس بخونم چون احساس میکنم خیلی باهاش چیز شدم یعنی خیلی بهش مثلا خیلی خوشم اومده ازش
خب این چرت و پرت به
از یه طرف دیگه خب میترسم که مثلا شاید اصلا این تو ایران باشه و من اینجا هستم بعد من یک سال دیگه مونده که درسم تمام بشه
خب
به نظر شما اصلا این درسته یا
نه از چی میترسید
از این میترسم که رو درسم تاثیر بذاره
شما یه کسی رو خوشتون میاد اونم از شما خوشش میاد ولی چه با رو درستون تاثیر بذاره
آره
نه چرا باید رو درستون تاثیر بذاره نگرانیتون از چیه؟
نگرانیم از این که اصلا من خود این همه به خاطر اینکه من الان حتی تلفنی باشون هستم من اینجا هیچ رابطه‌ای با کسی ندارم نگرانیم اینه که اوکی من اصلا این همه مدتم برای این آقا بذارم آیا اصلا به نتیجه خواهد رسید؟
همیشه روزی که کسی خوبه آدم باید هرچی وقت داره براش بذاره میخواد برسه میخواد نرسه شما راه دیگه نداری شما یه کسی رو پیدا میکنید رابطه خوبی با هم دارید باید ادامه بدید شد نشد
حداقل اگه بگم کسی خوبی اینجا باشه پیش خودم میتونم خوبیاشو بدیاشو ببینم ولی این همه فاصله دور پشت تلفن شما به نظر شما اصلا کار درستیه
نه کار درستی میتونه باشه عزیز من مخالفت نرم من مخالفت در نگاه شما دارم به موضوع من اصلا نه شما از یه پسری رفتید خوشتون اومده به هم توجه کردید علاقمند شدید با هم صحبت میکنید ضمن شما با کسی دیگه نمیخواید برید بیرون کسی هم که حالا نیومده ای آمد شاید جای گفتگو داشته باشه نه اینکه آمد
چرا نخواد. اومده مثلا که برام پیش اومده از وقتی برگشتم 3-4 مثلا پیش اومدم
نه پیش اومدن پیش اومدن برای چی پیش اومدن یعنی آدمایی بودن خب معلومه به عنوان یه پسر و دختر آدما دور برتون هستن
نه
ولی دلیل نداره شما میتونید یه آدمی رو نمیخوام بگم تمام چون هنوز با اون آدم رابطه قطعی ندارید گرچه صلاحتون است که بقیه رو ببندید میتونید به اون آدما با یه دقتی ولی از راه دور برای یه مدتی زیر نظر داشته باشید ببینید چگونه میبینیدشون اگه دید همه چیزشون خوبه خب اونو گوشه ذهن داشته باشید ولی شما با یه نفر رابطه دارید همونو ادامه بدید ولی من نگران این رابطه هستم حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم اون آقا میخواد درسشو ادامه بده یا نه
نه اون پدرش یعنی بعد کارخونه پدرش
حالا شما رو میپرسم نه من نه. اشکالی نداره که شما دکتر باشید و او لیسانس باشه
نه
چرا نه
خب نمیدونم
خب پس ببینید آدم برگره به کسی جواب بده
آخه مسئله به نظر از دید من مسئله تحصیلات نیستش خیلی آدم ها هستن که تحصیلات دارن ولی شاید اخلاقا به من نخورن
نه بحث تحصیلات با تحصیلات شما میتونید بگید یا آدمی تحصیلات کم دارن یا مدرک ندارن ولی از نظر آگاهی دانایی هوش خیلی از آدمای تحصیل کرده بهترن من اونو قبول دارم ولی اخلاق ارتباطی به این موضوع نداره عزیز ببینید شما حرفایی میزنید من نمیدونم آخه شما قرار است که یه چیزی رو با هم مقایسه کنید این دارو رو با این دارو نه دارو رو با فرض بفرمایید لباس اون آدم شما به من برگرد معلومه شما ممکنه یه آدمی دکتر باشه استاد شما باشه یا مانند شما باشه اخلاقش به شما نخوره خب معلومه درتون نمیخوره ولی بحث من درباره همون تفاوت مدرک تحصیلیتون بود شما میتونستید بگید برای من مهم نیست برای که این آدم اینقدر باهوش اینقدر فهمیده است اینقدر اهل مطالعه و کتابه که من فکر میکنم از یه آدمی در تحصیلات بالا برتر من و حرفی نداشتم ولی اگر یه کسی است که درسی رو همینجوری سر هم بندی خونده عهد علم و کتاب و اینا نیست شما یه تفاوت علمی دارید نه تفاوت مدرکی که میتونه مسئله باشه بله فکر میکنید چه اندازه ایشون راحت و آسوده است که شما تو بیمارستان باشید و با جمله من مواظب باشید بدن زن و مرد کار داشته باشید فکر میکنید باش راحته
نمیدونم
خب بس ببین شما بیسیکا رو نمیدونید عزیز شما یه حرفه‌ای دارید که برخی از مردا ممکنه دوست نداشته باشن همونطور که بسیاری از خانم‌ها ممکنه دوست نداشته باشن شوهرشون متخصص زنان باشه
ولی همیشه وقتی جوری که صحبت میکنه یعنی اینگاه خیلی دور خوشش میاد که من همچین رشته دارم میخونم
ببین عزیز اصلا با به نظر میاد که نمیشه زن. ببین من شما بهم بگید که این پپسیه یا چایی به نظر میاد پپسیه میخورم یا
خب میتونم بگم
نه سب کنید نه 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 شما خیلی ساده اید عزیز من میتونم درباره این که این پپسی یا چای هست به نظرم بیاد، اما دواره که میتونم بگم این دوای قلب من با اون دوای قلب من همونه، این کار که نمیشه. از شما ازدواج کن.